خب بعد از این مجسمه ها دیگه چی؟ مجسمه خاور بدون مرز، نمایشگاه معبد.
آها، اون در لوی ویتون. یک لوی ویتون یک فضایی داره که فضای نمایشگاهی هستش، چیزه آریان سان فرانتیز، یعنی بله خاور بدون مرز بهش میگین. آره بله، که در حقیقت کسایی ما همه در از داستان راه ابریشم بیشتر کشورهایی بودن که در قدیم تو مسیر راه ابریشم بودن، حالا همشون هم نبودن ولی چین بود، لبنان بود، عراق بود، ایران بود، دیگه کجا بود، یکی دو جای دیگه هم بودن که الان همشون آرتیست‌های خیلی موفقی هستن، توی نمایشگاه‌های و بینال‌های خیلی موفق دارن شرکت می‌کنن، راجبشون می‌نویسن. و من یه کاری به اسم پلی‌گراند میشه، زمین بازی گذاشتم و اون کارم به واسه یک کلکسیونر قدیمی خریداری شد. بله، اون تعداد خوب بود، همیشه هم به همون اندازه که بقیه قبلی میتونست داشته باشه آدم ها اومدن. و میگم آها، مثلا تصادف اونجا زیاد میشد به واسطه، مثلا من یادمه که چیزی که خیلی اونجا مهمه مشروب خاریه، خیلی مشروب میخوردم به خاطر اینکه قم زندگیشون رو فراموش کنن. هر کاری که صبح میگن یا هر کاری، اگر بتالت بود صبح میگن، اگر کاری بود صبح میکردن، ولی زندگی خوشی نداشتن، زندگی مرفعی نداشتن و سخت بهشون میگن. من یادم آفریقایی یه مبلغ اگه تو جیبش بود پیاده حاضر بود 3 کیلومتر 4 کیلومتر 5 کیلومتر راه بره تا به اولین مشروب فروشیش برسه و این پولا رو خرج مشروبه بکنه، تا سوار ماشین بشه بره خرجون بکنه، که برسه به اون که مست بشه، که سختی روزش و سختی زندگیش رو فراموش کنه. و چیزی که حالا این هم تو سیاه‌پوستا بود و هم تو سفیدپوستا، به هر حال میگم چیز شده بعد از اون اتفاقی که آپارتاید رفت، خب بخیر یه شوک کلی در توی اونجا وجود و تغییرات زیادی تو اونجا اتفاق افتاد و تصادف اونجا زیاد میشد، چون مشروب خورده مست پشت ماشین میشستن و از این برشب به اون برشب میرفتن و من با تصادف زیاد مواجه میشدم، نتیجه تصادف، یعنی خوردهایی که رو زمین ریخته. برای همین یه هفته بود من این مسیر خونه تا کارگاه رو میرفتم، میدم یک عالم شیشه جلوی ماشین رو زمین ریخته و یه شیشه عرق سمیرنوف بودش، که سمیرنوف حالا هرچی که اون رو زمین رفته کوچیکش. بعد این برای من مظهر مشکلاتون یک سمبولی شده بود. بالاخره یه روزی با خودم جارو و خاکنداز گذاشتم تو کیفم، گذاشتم گفتم من باید اینا جمع کنم، حالا نمیدونم باشم میخوام چیکار کنم، ولی اینا یه هفته است اینجاست، بذار دست زمین جمعه، مثل اینکه میگم جسد سگ رو باید جمعش کنم بذاریم تو خاک. فکر کنم برای همین برای این نباید اونجا باشه، چون هم بصری زشته هم خطرناکه، چون هیچ کس به فکرش نیست و کسی، خب اگه خیلی چیزا خیلی شاکی ام خودم حداقل به فکر باشم. یه روز جارو و خاکنداز با خودم از خونه آوردم، اینا رو هم از وسط زمین جمع کردم، شیشه اسمینف از اونجا داشتم بردم، با خودم بردم تو کارگاه، همونجا بودش. همینجورم با آشغالای من بنمیدم، کیسای میوه‌ام، پاکت‌های غذام، نمیدونم هر چیزی که بعد از اینکه استفاده میکردم چیز دور انداختنی بود ولی خشک، همه رو نگه میدارم. اینا همه شدن خورده اینستالیشن، خورده چیدمان. این وسط ایده فطر هم نزدیک بود و سونیا عید فطر خیلی براشون مهم هستش، مهمترین عیدشون هستش و خانوماشون نمیدونین، مثل اینکه دارن میان عروسی واسه عید فطر. از چند ماه قبل شروع میکنم به سلم، مثلا قرار سلم، مثلا لباسای خیلی باشکوه درست میکنن، زرق و برق دار، خیلی زیبا و اینا. بعد یکی از دوستانی که اونجا کار میکرد یک هندی آفریقای جنوبی، چون اونجا هندی و پاکستانی زیاد هستن، یه دوست هندی بودش که گفتش من خیاطم، گفتم یه دونم چیز خریدم، یه دونم چتر ارزون از یه بازار بزرگی اونجا بود که بیشترشون پاکستانی بودن، همون پایینش عرم بودش که نزدیک کارگاهی که ما کار میکردیم، یه بازار خیلی زیبایی که پر از چیزای زیبای پاکستانی و شرقی و اینا بودش. یه چتر از اونجا گرفتم، اومدم تمام لختش کردم که فقط دنده هاش موند. بعد دونه، بعد سیم خاردار تو فکرم خیلی بود، رفتم سیم مفتول گرفتم، گرفتم شروع کردم به گره زدنش، گره زدنم دور این دنده های این. و دنده ها رو اگه پارچه رو ازش خالی کنین دنده ها تکون بخورن و هم وصل نمیشن. به واسطه این سیما من دنده ها رو یه فاصله بینشون نگذشم. برای بقول من واسه برای خوششانسی و واسه آرزوی خوش دیدین مثلا مردم به درخت گره میزنن، من رنگای زنده رو که هم رنگ پرچم ماست، هم رنگ پرچم آفریقای جنوبی، هم رنگ پرچم اون کشور، این کشور، رنگ همه رنگا بالاخره رنگ یه پرچم یه جایی هستش، همه رو و خیلیشم از اون خیاط چیز خیاط خانم هندیه برای من پارچه مونده های عید فطر، یعنی یه جوری به یه عیدی هم نزدیک بود، یعنی بازش توش یک خوشی بودش، منم به هدف خوشی این کار کردم. چتر رو شروع کردم با این پارچه های نازک نازک با این رنگات سر تا سر دنده هایی تمام دنده ها رو پر کردم با این چیز، مثلا این که آرزوی خوشی، آرزوی خوشی، خوب بشه همه چی، این بشه، مثل اینکه داری این هم چیزی میگی. اینا رو گره زدم، تمام این سیمای خاردارم به دورش کشیدم، چتر رو اینجوری آویزونش کردم به صورت که اینجوری پخش بود، از پایینش یه دونه شیشه عرق اسمیرنوف آویزون بود و زیرش یه کاسه استینلس استیل بودش که با این کاسه زمین کارگر اون آتلیه میامد زمین اونجا رو پاک میکرد، کثیفی رو باش تمیز میکرد، میریخت اون کاسه. اون کاسه رو من برداشتم آوردم گذاشتم زیر اون چتره. تو این مدتی که من مجسمه‌های کوچولو کوچولو میساختم یه دونه قورباغه ساختم که قورباغه موفق نبود از نظر من، برای همین پرتش کردم توی کاسه گل دوغابیم که بیشترش گل شل بود تا گل سفت و آب گذاشتم اونجا. بعد این به مرور زمان قورباغه من یه دفعه یه پاش آب شد، یه دستش مون، یه قورباغه معلول شد که برای من اون نتیجه اون تصادفا بودش. قورباغه رو انداختم تو اون کاسه، بعد دیدم شیشه های ماشینم هستش، شیشه های ماشینم پخ پخش کردم میگذاش بوده تو اون یک تمام اون چیزایی رو که من باش برخورد کرده بودم، تمام تجرباتم، تمام مواجهاتم رو تو اون اتاق چیز کردم. و آخر آدم ها میامدن من میدم تو چی کار میکنه، هی میری میره واسه خودش داره تو چی کار میکنه، این چیه؟ ولی آخر همه اون آدم ها اومدن وقتی که کار تموم شد نمایش دیدیم با من برخوردشون با اون برخوردی که اول داشتم برمی کرد و اون اتاق خیلی موفق، یعنی تلفیق دوتا چیز بود، دوتا فرهنگ متفاوت با هم دیگه که گذاشتنشون، تجربه من از اونجا و اون چیزی که اونجا بود با هم تلفیق شد و اونو و آرتیست ها می آمدن، آدم های معمولی و کسایی که می دونستن ما مثلا اون موقع نمایشگاه دعوت شده بودن. فکر میکنم خوب بود، کافی دو نفر آدم یه چیزی بگن کافیه.
آقا اون نمایشگاه لوی ویتون تو کجا انجام شد؟
تو خود لوی ویتون طبقه پایینش جایی که هست تو فرانسه، طبقه اولشون که هم کف هستش به خیابون باز میشه شانزلیزه، خودش مغازشه، ولی طبقه هفتمش مخصوصا یه فضایی فقط فضای نمایشگاه هنریه که الان دیگه چیز کردن تمام اونجا رو بازگن توی یه ساختمون خیلی عجیبی معماری کرده این معمار معروف اسمشون یادم فرانک بهتون میگم، معماری خیلی عجیبی کردن، یه فضای جدید درست کردن که دیگه از اون طبقه هفتم تمام اون فضای نمایشگاه منتقل شده به این ساختمان جدیدی که معماری شده و معماری خیلی خاصی داره. اتفاقا دیروز داشتن این ساختمان رو توی تلویزیون نشون میدن و من خیلی چیز عجیبی بودش که چیز نه گروهی بود، همون نمایشگاهی که میگم از لبنان بود، از چین بود، از عراق بود، از خواهر بدون من، خواهر، برای اینکه ما همه به خاطر اینکه همه ما رو می‌خواستن با هم نزدیک بکنن، مرز بین آدما مرز وجود نداره، قدرته که یا مثلا قدرتی که مرز رو به وجود میاره، وگرنه آدما خودشون به خودی خود ما عاشق ارتباطیم. من بیشتر اتفاقی که تو منطقه داشت میافتاد، جنگی که تو منطقه بودش، یه ماشین جیان که نمونه نشونه از قدرت بود، نشونه که توش اسلحه باش توش ساخته میشه و من خیلی پر از اسباب بازی پلاستیکی توش بود که همه حالت رنگای استتار نیرو دریایی، نیرو هوایی، نیرو صحرایی، همه اینا تمام مجسمه با اینا رنگ شده بود، رنگای استتار که تو هر زمینه که بودش. و جیان که بر من خاطره بچگیم بود که ما باهاش با دوستام سوار یک از دوستام رانندگی بعد سوار ماشین میشدیم، پا میشدیم میرفتیم باشیم، جیان به عنوان خاطرم و چیز. و شطور نماد شرق برای من بود چون خاور به عنوان شرق برایشون، خاور دور یا شرق، یه جایی که من که برام شطور یه دفعه حیوانم چون من زیاد کار میکنم. و مبادله ای که بین این دوتا شرق و غرب به وجود می اومد که عامل مثلا به وجود آورندش، خب حالا آدم عاملای مختلف وجود داره، ولی اون اسلحه‌ای که از غرب وارد شرق میشه و اون جنگی که به واسطه با مثلا به واسطه قدرت، به واسطه داشتن طمع، به واسطه غالب شدن به وجود میاد، من اونو روی و بعد روی یه صفحه طلایی که منطقه ماست، منطقه.
بعد از این
من اون لاکی چارمز یه کار خیلی تو گالری گذاشتم. ما با آقای رکنی هایریزاده، رامین هایریزاده، علیرضا معصومی و هر از گاهی هم یک دوست دیگه به نام علی چیزاست که الان هیچ کدومشون غیر از آقای علیرضا معصومی تهران نیستن، یه دفعه من گفتم بیایم با هم یه کاری بکنیم که بیشتر برای دادن دوستی، دست دوستی، دست مهربونی، این که فراموش کنیم خیلی چیزا رو و مهربون باشیم، انسان باشیم شاید. و تصمیم بهشون گفتم خب بیایم حالا یادم بیایم با هم یه کار مشترک بکنیم و تصمیم گرفتیم پرنده بسازیم که اسمش هم گفتیم سنگ بخت، که هر یک کدوم ما که اینا رو داریم میسازیم که بختمون بخت خوبه، بخت مامان آینده یا اتفاقاتی که قراره برام بیفته بخت خوب باشه، که من فکر میکنم تو هنر موندنمون بخت خوبه ما هستش و اینکه بتونیم شاید به کسی هم یه خوشی رو، مثبتی رو، چون با عشق، واقعا همون با عشق حدود 4000 تا پرم سنگ بخت درست کردیم با بعدم یه دوست دیگه خانم لیدا قصی که ایشون هم نیست اینا رو پخت و لعاب زدش که بعد رفتم پیش خانم گلستان، خیلی خیلی چیز اصلا بدون قانون و بدون قرار، فقط زنگ زدم گفتم اجازه بدین بیام ببینم تو کار دارم. رفتم پیششون گفتم که آره ما این عده هستیم، میخوایم یه نمایشگاه با این عنوان برگزار کنیم، فقط هم 3 روز، اگه اجازه بدین تو فضای شما مناسب خواهد بود. که ایشون گفت باشه پس بیاین این تاریخ، من خودم هم نیستم. و خیلی جالبه که ما تا رو تجربه نکردیم که توی فضایی نمایشگاه بگذاریم، اون موقع هممونم به هر حال برامون همه اینا چیز جدیدی واسه خودمونم بود، توی نمایشگاه کار برگزار کنیم که خود صاحب گالری یا صاحب فضا یا گرداننده فضا نباشه. و بعد گفتم واه چقدر بهتر، برای اینکه میتونیم احساس آزادی بکنیم، البته نه که بگم خانم گوزه، ولی به هر حال وقتی که خودمون باشیم بیشتر خودمونیم، فقط خودمونیم، ولی وقتی که گرداننده باشه به هر حال ما باید یک کمی مراعات بکنیم، حواسمون به همه چی باشه. اونجوری نبودش که ما حواسمون نباشه، ولی یک کمی بیشتر خودمون بودیم. بعد خیلی نمیدونم شما داستان ادمز فامیلی یا خونه ادمز رو شنیدین که همشون آدم موجودات، همه کاراکتر آدم هم، ولی یکیش فرانکشتاینه، یکیش مثلا دراکولاست، بچهشون یه چیز دیگه هست، یه دستی داره یه کاری میکنه، خیلی موجودات همه فریکی عجیب و غریبی هستن. که بعد اینا خونهشون وقتی از دور تو کارتون یا تو فیلمشون داره یه نور عجیبی از توش میاد بیرون، یعنی متفاوته با بقیه چیزی که تو اون فضا میفته. اتفاقا جالب بودش که مثلا ما اون 3 روزی که این نمایشگاه رو برگزار کردیم، البته بعضی کارا اینقدر لعابشون رو خانم لیدا قدسی اینقدر زیبا درست کردن و اینقدر این کارا نفیس شده بودن که ما براشون قیمتی گذاشته بودیم و میفروختیم، ولی خیلیاشو کادو میدادیم، یعنی هیچ کس بدون سنگ بخت از اونجا نمیرفت، اگرم که داشت میرفت بدون که خریده باشه ما نگهش میداشیم، یعنی به زور میدادیمش. و اونم خودش حتی بعدش هم چیزای جالبی ما میشنیدیم از دوستان. اون بود بیشتر برای تبادل دوستی و مهربونی و انسانیت که میشه اینجوری هم کار رد بدل کرد، کار رو، احساس رو.
بعدش نمایشگاه خوب بود؟
کجاست؟ اونجا ببخشید.
نمایش خبوت. هفت فرشته.
آها اون شاید در مورد چیزه در برای بام، برای بام بعد از اون اتفاقی که تو بام افتاد.
آها این غیر از اون
آره برای بام یه عده خیلی از دوستان هم خدامون من و دوستان برادری هایریزاده عریضا معصومی مریم امینی نرگس هاشمی علی چیتساز ما چند نفر گروه خودمون بودیم و بعد آقای باربد گلشیری بود آقای امیر موبد بود خانم ژینوس تقی‌زاده بود ببخشید اگه اسم بقیه رو یادم نمیاد این دوستان تصمیم گرفتیم برای بام کاری بکنیم شاید بتونیم پول جمع بکنیم بعد مثلا نمیدونم شم بچه‌ها میفروختن یا مثلا من سنگ بخت اگه کسی دوست داشت میفروختم بعد یه سری کار میفروختیم که پولی که جمع شد یا دادیم برای بم مثلا یه مثلا من میدونم با یه سری چیزی که آها نه اون که متفرقه بود ولی به هر حال یه اتفاقاتی یه چیزی جمع شد که بعد تقدیمشون کردن بچه‌ها دوستانی که خود مسئولیتش پذیرفتم به یک ارگانی که توی با ما بچه ها بالا یه نمایش سایه انجام دادم من اون پایین هفت تا فرشته یه هفت تا کاراکتر درست کردم که بال داشتن و نداشتن و یه دونه سگ از هم پاشیده داشتم که همه اینا مثل که غمگین زمانشون بودن مثلا اسم کار من زیر پله بودش در حقیقت ولی عملا زیر پله به این که مثلا به همین صورت که مثلا یه دفعه همه چی جبر زمان است که یعنی همه اتفاقات برای این هستش که همه چی بدتر بشه و اتفاقی که واسه بم افتاده بود حتی گریه اشک فرشته ها رو هم در آورده بود به این معنی
توی دو سالان ونیز 1304 نوزاده طلاییتون رو تو ونیز بردین
بله بله همونی که گفتم بعد به وسیله آقای بنتون خریداری شد
بعد وارد حوزه فایبرگلاس شدید
آره بعد دفعه با سوژه همون فایبرگلاس نمایشگاه فولینگ فیگرز به انگلیسی ولی به فارسی میگن اسم فارسیشو نمیدونم چه ولی فولینگ میگن دارن میوفه سقوط اسم فارسیش سقوط بود که با همکاری با آقای خسرو هست یعنی از من نمیتونستم نمایشگاه تکی بزنم قرار بود نمایشگاه به قول معروف انفرادی باشه ولی من اصلا آمادگی نمایشگاه نمیتونم نمایشگاه انفرادی نمیفهمم حالا ممکنه این نمایشگاه بزن بگن نمایشگاه بیت فایزی ولی بیت فایزی اگه دوست دیگه‌اش و همکارای دیگه‌اش نبودن این نمایشگاه نمیتونست برگزار کنه برای همین برای من نمایشگاه یعنی یه کار گروهی همکاری هم یاری هم فکری حتی اگه اون آدما دیده نشن ولی همیشه من تو همه نمایشگاهام اسم تمام تک تک آدمایی که توی کار من حضور فیزیکی و جونی و روحی داشتن همیشه هستن بله من با فایبرگلاسم سال 1978 دوباره 1999 تو گالری سیهون گذاشتم که از همه سری کاراکترهای هستن زن یا مرد که دارن در حال سقوط یا در حال تعادل به وجود آوردن هستن و حوزه فایبرگلاس هم میطلبید که من حوزه نمیتونم بگم که وارد شدم دیدم که مثلا برای این پروژه هم میتونم از فایبرگلاس استفاده کنم برای این فایبرگلاس واسه این پروژه وارد کارم شد و بعد یه دفعه بعد بچه هم همینطور بعد من شروع کردم به ساختن بچه ها دیگه قشنگ با بچه یه سالمه یه نمونش هم اینجا هستش یکی دوتا نمونش اینجا هستن که سالمه سرحال چند وقته مثلا یا چند ماهه ده ماهه که بعد با اونا شروع کردم به داستانگویی داستانهای مختلف بازم راجع به زمانه که بازم بچه هستش که نگاه خردمندی داره ولی خل اصطلاح هیچ کاری نمیتونه بکنه انسان اصلا خل اصطلاحه
توی موزه هنر معاصر هم کار گذاشتیم
بله من
هم
بچه ها بله اونا بچه های بودن که قلبشون میزد من با اونا فایبرگلاس های شفاف بودن توی جعبه قرار گرفته بودن حالت جنینی داشتن که قلبشون میزد بعد ما یه دستگاه خیلی پیچیده بچه های دوستان مثلا نابغه‌مون درست کرده بودن که حالا نابغه منظورم بچه که به این جریان آشنا هستن، برق و الکتریسیتی و این چیزا آشنا هستن، که با اون دستگاه همه سیماش وصل میشد به قلب بچه‌ها که این چراغش میزد و در ضمن ما صدای قلب این بچه‌ها رو هم داشتیم که در زمانی که صدای قلب واقعی بود اینا هم چراغام با همون ضربان میزد، بعد دست قلب تکون کم میشد تا وا میساد این نورام هم کم شد تا خاموش که تا کاملا یک سکوت خالص فقط تو فضا داشتیم. زیاد مطمئن نیستم کار موفقی بود، ولی کاری بود که کردم.
بعد نمایشگاه توی موزه هنر اسلامی
برگامان، اونم بچه ها بود. بله آره، همین نوزاد، این بچه ها رو گذاشته بودم، کرش اسمش بود. کرش جایی هستش که به انگلیسی دقیقاً همون جایی هستش که بچه ها رو توش نگه میدارن، بچه های کوچیک ازش نگهداری میکنن، الان نمیدونم مهد کودک، بچه های نوزاد در حقیقت توش نگهداری میکنن و ازشون مراقبت میکنن، مثلا مادر پدر هر دو درگیر کارن و اینا، بچه ها رو میارن میذارن اونجا میرن کارشون، بعد شب میان پر. کرش تو این فضا میان حالت مهد کودک برای بچه های کوچیک تر، نگهداری و پرستاری میشن. و اونجا یه فضایی بودش که یه سری بچه بودن روی پایه های قبل بودن که همه روشون میخ بود، یعنی بچه ها روی یک میخای سرد قرار گرفتن. بازم راجع به زمان است که ما توی زمانه زندگی میکنیم که همه چی آزار دهنده است و رو به خرابیه.
شما آقای یعنی حساسیتتون به بچه ریشش به کجا برمیگرده؟
به انسان، انسان. حالا شاید بعضی اونقدر من به معصومیت اعتقاد ندارم، ولی به اینکه ما در مقابل جبر زمان چقدر خل اصلاحیم، در اون صورت اونطوری معصومیت رو میبینم، اینجوری دارم میبینم. میبینیم دو تا بچه دوقلو اینجا نشستن وحشت زده اتفاقات زمان است که هیچی بهتر نشده که بدتر شده، با وجود اینکه حرکات تمام حرکات بشر دوستان و انسان دوستان هی داره بیشتر میشه، ولی بیشتر یک اکت، یک نمایشه تا اینکه واقعا تاثیر بگذاره، چون هم مدرنیته هم تکنولوژی همه چی رو هی داره بدتر میکنه تا بهتر، و همینجوری هم که داریم میبینیم هی خشونت داره بیشتر و بیشتر میشه و هر روز ما موجیم، هر روز تحت تاثیر یک اتفاقی هستیم که وقتی برمیگردیم خونه از ما یه آدم ناراحت تر ساخته. و بچه معصومیت اونقدر نمیگم که اگه بخوایم بهش بگیم معصومیت به این معنی هستش که در مقابل این همه اتفاق میبینیم ما واقعا من خل اصطلاحم، هیچ کار نمیتونم بکنم، هیچ تکون نمیتونم، اینجوری من معصومیت تعریف میکنم، نه با اون که پاک و اینا. این چیزها رو بعدا انسان ساخته.
وقت نمایشگاهی که توی
گالری
اون
باربیکیو اینا هم سوسکان بودن.
آه همون سوسکا رفته اینجا.
بله 2001.
بگین پس 2001
آها بله یه بار اینو عدد تاریخشو نگفته بودم، این دومین نمایشگاهی بود که من در خارج از کشور به واسطه، یعنی سوسکا منو بردن، که خانم روز ایسا با همکاری یک خانم دیگه که بعداً نبینین سرطان گرفت فوت شد که تو خود مرکز هنری باربیکن کار میکردن، خانم روز و ایشون این نمایشگاه رو 2.5 سال طول کشید تا جمع کردن و برگزار کردن در مرکز هنری باربیکن سال
2001. خب دیگه منظره شهر در نگاه خانه خاک.
آها در اینجا اتفاقا تو اون فضا هم من این کار کرده بودم که یه سری جک و جونور بودن که من کار کرده بودم با رنگای اکلیلی کار کرده بودم و توی دیوارام یه سری عنکبوتای سایه های عنکبوت یکی از بچه اومده بود نقاشی کرده بود، اینکه و بیشتر راجبه همه کاراکترام تو حالتی که بودن یا در حالت این بود یا احساس میگه دارن با هم مهربونی میکنن، همدیگر بغل میکنن، نوازش میکنن، معاشقه میکنن، یا دارن با هم میجنگن، معلوم نبود، باز اون دوگانگی هم معلوم نبود تو چه حالتی هم. و این کاراکترهای عنکبوتی که تو فضا بودن کاراکترهایی هستن که تو فضا هستن که منتظرن که مثلا بخوان خوشی شما رو ازتون بگیرن، تو فضا مثل سایه روی دیوار همه نقاشی شده بود. اگر این خوشی بغل کردن، نوازش، دوستی، مهربانی اینا واشتن که از هم بپاشوننش، و اگر جنگ اونجا هستن که بیشترش بکنن، مثل اینکه ناخون بزن. این حیات ما اسمش بود، حیات ما. ولی حیات ما مثل حیات که توش پروانه هست، مگس هست، نمیدونم عنکبوت هست، نمیدونم ملخ هست، همه این چیزایی، حیات به اون حیات و حیات به عنوان زندگی. حیات هم به صورت ت دو نقطه نوشته بودم.
خب
نماشکه
بعدی تو مانکم
بله، من اینو بردمش ارمنستان، که من یه لباس ساختم که در واقع عکسایی بودن که از توی آلبوم زندگیم در آوردم. حالا مشخصا آلبومم آلبوم زندگی من فقط نبودش، اتفاقاتی که دوبرمون زلزله بم توش بود عکسش، بعد خیلی اتفاقات مهم دیگه ای که توی اینجا افتاده بود، یه جاهای دیگه افتاده بود، عروسی مادر پدرم عکسش بود، عروسی بهترین دوست هم، بعد همه ماهای آینده ها یا عاقبت های متفاوتی، خاله ناتنی که توی خانه سالمندان فوت شد، نامه خاله ناتنی که تو آمریکا برای خاله اون یکی خواهر ناتنی، خاله ناتنی من که میگم توی خانه سالمندان فوت شد، فرستاده بود که چقدر دلش تنگه و چقدر غمگینه و چقدر، نامه اون ازش عکس گرفتن، همه اینو به صورت سیلک اسکرین روی پارچه گذاشتم، بعد رفتم دادم به خیاطی که داشتم، دادم ساختن اون لباسو و پوشیدمشو تو خیابونا راه رفتم. اول رفتم توی دهی فکر کنم 6 کیلومتری جاده ساوه به اسم ده پیک که ساکنش فقط بیشتر از چند تا خانواده افغانی نبودن، و بعد از اونم رفتم اومدم یواش یواش توی اونجا کمی راه رفتم. این عکس این دوستان تو فیلم هستن، بچه هاشون توی اون ده، خیلی ده زیبایی هم بود، الان نمیدونم چقدر از اون ده مونده، ولی از طریق آقای حایرزاده رکنی و رامینو و علیرضا معصومی من با اونجا آشنا شدم. رفتم با اون لباس که البته یه چیز توری هم دور سرم پوشیده بودم و یه چیزی هم هستش مال این چیزای تعزیه دستش، میگن که یه شاخم داره دستم بود، و که اونم همون باز جبر زمان است که ما سرگردانی و این همیشه به ما حاکم هستش. اینو تمام کردم و دستم گرفتم رفتم تو اون دی همجی را رفتم فیلم برداری شدم. بعد اومدیم تهران، رفتیم یه غذا خوردیم، باز دوباره آماده شدم، با ترس رفتیم خیابون میدون هفته تیر یا 25 هفته تیر، رفتیم اونجا تاکسی رو تو خیابون نگه داشتم، گفتم آقا شما اینجا باش، اگر که من دفعه دیدارم میدونم فقط در رو باز کنم و بودیم بریم، چون آدم نمیدونی چه اتفاقی میفته. و قبل از اینکه من این کارو بکنم لباس تنم بود، دوست فیلم بردارمونم با همون بود، هر دومونم نگران بودیم چون تا حالا این تجربه رو نداشتیم. رفتم یه مغازه توی هفته تیر، گفتم آقا اگه اجازه بدین ما مثلا بیایم توی داریم فیلم برداری میشیم واسه یه نمایشه، بیایم وایسیم تو ویترینتون کنار مانکنده. اون آقا گفت نه خانم اصلا حوصله ندارم، ما برو بیرون. اصلا از این گفتم باش چشم. دومی هم سومی آقای سنداری بودن که اومدن پیش من، من رفتم پیشش و گفتم آقا خیلی مزن، ما الان اینطوری بوده، این پروسر گذرندیم با این دوتا دوستان قبلی. خانم بیا هر کار دلت میخواد بکن، بیا این مانکن اصلا همه رو بردار. گفتم نه فقط یه مانکن از اینجا اگر اشکال از جلو ویترین برداریم، که وقتی که من وارد فضای شما میشم، مغازه شما میشم، بسونم بچرخم بیام جای این مانکن تو بزنم. گفت باشه بیاین این کارو بکنین، که بعد وقت این کار هم کردیم، ما اومدیم اون مانکن رو برداشتن، من اومدم تو خیابون یه کمی راه رفتم، مردم نگاه میکردن، هر کسی بالاخره یه چیزی میگفت، و اصولا قراره که الان بذار من تمامش کنم تا بعد بگم قراره چی میشه، وگرنه باز یادم میره. بعد اومدم رفتم نشستم جلوی وایستم جلوی ویترین یه مدت فکرم یه روبی ده دقیقه یه روبی وایستم، دوستمون هم از جلو توی خیابون هم از پشت شروع کرد فیلم برداری کردن، که عکس العمل آدما رو ما تو فضا داریم، مثلا من مثلا با بقیه، منم رو سرم هست یه لباس میشم ولی عجیب غریبه، منو تماشا کردم و اینکه چقدر مردم دوست دارن وایر باشن، چقدر دوست دارن کنجکاون، چقدر چشچرونیم هممون. و اینکه واقعا چقدر عجیبه. و برای یکی از چیزایی که هدف این جور حرکت‌ها هستش و مخصوصا برای من خیلی این هدف، چون نمی‌دونم برای چی دارم، فقط باید می‌کردم این کارو، هیجان می‌خواستم به خودم، شاید می‌خواستم چیزی اثبات کنم، نه حالا بعدم به کسی دیگه هم گفتم، ولی به خودم. و نهایتاً یه کاری شد که توی تاریخچه کاری من مونده، ولی این بودش که شده 5 دقیقه مردم از اون فکری که الان بالا اون ابر سیاه، اگر یه اون چیزی که درگیر زندگی شده 5 دقیقه یا 2 دقیقه اینا رو، کار هنر اینه که 2 دقیقه اینا رو از اون فضا بکشش بیرون، بعد که از سر دوباره برمیگن. ولی اگه بتونم اون کار بکنم، به یکی از هدفهایش یک نفر مثل من میتونه رسیده باشه. همین بودش، همینه که برای هنر خوبه که بتونه در حالت عادی، اگر که بخوایم به همه معرفیش کنیم، چون آدم ها اینقدر درگیرن که میگم هنوز هم هستش اینطوری هستش که پس چی بیانده گالری خاک میبینه، اینقدر خودش خاکی و خاکستر، کسی نمیبینتش، برای همین باید دعوتشون کنیم. ما یه جا فکر کردیم که حالا اون رو که نمیان بذار ما بریم توشون، پس این یکی از اون کار. بعد از اون ما با همکاری دوستانمون علیرضا معصومی، رامین حاجی‌زاده، رکنی حاجی‌زاده و من یه چند تا مجسمه ساختیم، سوار دو تا حدود 3 تایی مجسمه ها با هم ساختیم. یعنی یه مجسمه، یه هر چی که تو کارگاه من گیر می اومد، آشغالی بود، چوب، تیر، تخت از توری مرغی، سیم آزاد، هر چی آشغال بود که امکان داشت در حالت عادی ما ازش استفاده نکنیم، اینا رو با کمک چسب چوب و اینا و گچ به هم دیگه وصل می‌کردیم. یک کاراکتر نیمه ابسترکت، نیمه فیگوراتیو می‌ساختیم که حدود 5 تا شدن. در کنار اون بچه‌های کودکان آبی آسمان سیاه رو که برای نمایشگاه آلودگی هم داشتیم، در کنار اون 10 تا از اونا رو هم انتخاب کردیم. 2 تا وانت اجاره کردیم، مجسمه‌های عجیب غریب رو گذاشتیم توی یه وانت، مجسمه‌های آشناتر رو برای چشم دیگه از بصری برای دیگران تو خیابون که می‌گذریم آشناتر رو گذاشتیم توی وانت دیگه، سوار ماشین شدیم، فیلم برداری هم کردیم. و از قبلش هم یه سری از دوستان اعلام کردیم از طریق ایمیل یا اونایی که میشناختیم تلفنی، که آره، ولی ایمیل بیشتر بود به خاطر اینکه بعد میدونستم ما فلان از این تاریخ، از این ساعت، تو این تاریخ، از این ساعت حرکت میکنیم، در این ساعت اینجا وای میسیم، اگه دوست داشتیم بیایم با هم ملاقات کنیم، این ساعت میریم اونجا وای میسیم، اگه دوست داشتیم با هم ملاقات کنیم، اگه دوست داشتیم اینجا همینجوری تا برس چیز مقصدمون موزه هنر معاصر بود که اون زمانم آرمان نمایشگاه اینستالیشناش بودش. بعد چیز کردیم، حرکت کردیم و گذاشتیم و خیلی جالب بود. مثلا ما یه بچه ها که همون اتفاقی که دلمون میخواست برای شده چند لحظه زندگی که آدم ها درگیرش هستن تمام مدر، اون هر یه آدمی ممکن تو اون لحظه درگیری اینجوری مشکش بشه، برای چند لحظه حواسش میزن ما که ازده همون برای ما کار بود. شد که حتی مثلا یه دوستی که ما تو ماشین که بودیم، تو وانت که بودیم، مجسمه یه دفعه یه شیشه تیرم داشت، شیشه کشید پایین، گفت چی کار داریم با اینا میکنیم؟ گفتیم داریم از اینجا حملش میکنیم به طرف موزه معاصر. شیشه کشید بالا رفت. یا بعد دفعه یه پسر هستی ماشین، اتا اینجا هستی ماشین، پنجره ماشین، همین اینا رو ما میخواست. حالا بدونم ما چه، یکی میکنیم چه مجسمه زشتیه. ما جلو ما، بعضی ما، من دم 2 نفرمون با راننده 3 نفر جلو میشستیم، پشت وانت کارا بودم فقط، ولی متوجه همه چی، چون 2 تا ماشین بودیم دیگه، همه چی رو ضبط سند مسترد میکردیم. بعد مثلا یه ماشین بچه ها از دممون گذشت، همش شلو دنبال یه بهانه بودن که یه هیجانی رو بریزن بیان، مثلا معلوم نه، فقط خود اون چیز بصری که از دمشون میگذشت مثلا چی بوده هنوز تشخیص نمیدن چیه، فقط این که چیز متفاوتی بود و ما اینو میخواستیم که این هیجانه رو، بلکه اینقدر که همه یه روزمرگی وجود بذار برای داره 5 دقیقه این روزمرگی رو بشکنیم، که این شد. بعدش هم یکی از این مجسمه ها رو ببخشیم این کلمه ده قبل از این بر بعدی، ما اینا رفتیم یه سری شما تو کارگاه من، یه سری رفت خونه آقای حاجی‌زاده. بعد فقط به بچه گفتم وقتی رسیدین به من زنگ بزن که رسیدین. به من رامین زنگ خواهم بزنی من رسیدم ها، گفتم باشه. بعد یه دفعه 2 دقیقه بعدش مثلا بهم یه رو بعد بزن گفت خانم عزیزی یکی از مجسمه ها رو دزدید. حالا این مجسمه رو ببینی قیافاشو اینقدر به نظر یه آدم معمولی زشته، بعد وانت میداش که طرف بخواد بدزده، برای اینقدر کتوکلفت و گنده بودن به همین راحتی. کی بوده که میگفت من یه دقیقه اومدم به شما زنگ بزنم که بگم که این مجسمه ها رسیدیم، برگشتم پایین یه صدایی میاد، رفتم دیدم مجسمه نیست. یکی از این مجسمه باز مثل جرین سوسکه، یکی از این مجسمه عجیبه غریبه، یه دونه کلاغ بهش آویزونه، دوست شیشه چیز ما اوشعری بهش آویزونه، نمیدونم یه چیز دراز، یه قیافه عجیبه غریب. و اتفاقا بهترین مجسمه همونم و آخرش بود که ساختیم. یه چیزی که در مورد این جور کار کردن مهمه و برامون خیلی از اولش هم شروع کردیم، یعنی تفکریه که برای ما هنوزم داریم هممون، اونا اونجا که هستن و ما که اینجا که هستیم، این هستش که برای یه مدتی منمونو بذاریم، چون همه یه منی داریم، منمونو بذاریم کنار. این مجسمه من نیست، این مجسمه اینکه ما هممون داریم با هم دیگه، یعنی همکاری است. باز تای تاش تفکر بودن با هم است، با همکاری است، با هم دیگه میتونیم یه اتفاق رو به وجود، یک تغییر رو به وجود بیاریم. و اینطور شد که مثلا ما اگه یک مجسمه، ما 5 تا ساختیم ولی هممون تو اون 5 تا کار کردیم. من یه چیزی می ساختم رو اون یه چیز اضافه می‌کردم، هم آن دفعه آقای رامین هایرزمه چخچخ هم موقع یه چیز دیگه تبدیلش میگن، بعد اون یکی دیگه میاد رویه، بعد مجسمه تبدیل شد به یک کار گروهی، یک مجسمه که 4 تا 5 تا آدم روش کار کردن. البته بعضی موقع تو این داستان ما آقای علی چیستاز هم می آمد، خانم نرگس هاشمی هم می آمد، ولی اونا متفاوت، بیشترش من و علی رضا و رامین و رکنی بودیم. و همون این که من هستش، نمیتونیم منکر منه باشیم، همیشه من هستش، ولی بیایم برای یه مدتی منو بذاریم کنار. یک دیگه از مهمترین چیزایی که توی این کار کردن پرکتیسمون یا عملکرد کاریمون داریم این هستش که من فقط همونجوری که من تنها نیستم، من یه تیکش خودم، بعد مجموعه چیزایی که واسم اتفاق میفته، مجموعه چیزایی که میخونم. من ممکنه یه کتاب الان بخونم واسه یه کتاب میگم بابا راست میگه، من تا الان اشتباه میکردم، همش همینه، یه ما بعد یه ماه دیگه کتاب میگم بابا اون چی بود، من اشتباه، این درسته. برای همینه میگم باید همیشه یه سوراخی بذاریم، همه ایدئولوژی های آدم خوب بشه، یک شناختی داشته باشه، حالا کامل هم نه، بشناسه، بخونه، سر در بیاره، ولی به نظر من نباید درگیر یک ایدئولوژی بشیم که بتونیم جهان وسیع تری برای خودمون بسازیم، که بتونیم کمتر قضاوت کنیم، بیشتر درک کنیم. تازه درکم من فکر میگم ما کمتر درک میکنیم، یاد بگیریم تحمل کنیم و تحمل کردن تبدیلش بگیریم به یه پروسه مثبت، نه به پروسه منفی. تمام اینا یه چیزایی که آدم دوست داره، ولی همیشه بیشتر موقع موفق نیستیم، ولی خوبه که خودمون رو بخوایم آموزش بدیم توش، حتی اگه بهش نرسیم یه ذره هم بتونیم هر از گاهی اجرا کنیم خوبه، حتی اگه بهش نرسیم کاملا.
گلی
هم سناریو داریم، بله، در گالری روپا. گلی هم زمانه قدیم جهیزی ها رو تو صندوق میدادن دیگه، بعد من با همون با اون پارچه لباس که مثلا از گلی توی این جهیزیه هستش، لباسی که من با چیز سیلک سکرین عکس گذاشتم پوشیدم تو خیابون رفتم، اون لباسه توش. و یه فیلم داره که من اینجا تو گالری آن انجام دادم با آقای رامین هایرزاده و رکنی هایرزاده با هم دیگه، هنوز گالری آن کاملا ساخته نشده بود، هنوز در تختش، هنوز در حال ساختن بودن، ولی برای پروژه من جا داشت که توی همچه فضای نیمه ساز اصلش ساخته، اون گنبدی بودنش و دیوارش نمه ساخته، ولی هنوز گرم نشده بود. و ما تصمیم گرفتیم از خانم نیساری گالری دار آن خواهش کردیم که اجازه بدن ما بریم اون فیلم اونجا انجام بدیم. اینطور بودش که صندوق پر اسبابه، چینی گل، از این بشقابای گل سرخیه، تمام چیزایی که میتونه از اون زمان باشه، به اضافه چیزای جدید. مثلا یه لحافی داشتم که تمامش پرش لحاف بچه بود که پرش شده بود از عروسک‌های سربازای انقدی که نشون دهنده جنگی که ما گذرنده بودیم، اون لافی که بچه‌ای که بعد توی داستانم توی دفترچه دارم، داستانم طوری هستش که بچه گلی، پسر گلی میره جنگ و کشته میشه. ولی مثلا وقت این چیزه، این لحافه نماد جنگه، نماد چیز ناپسندی که همه همینجور داره ادامه داره، بدتر بدتر هم شکلش داره، بدتر هم میشه. بعد یه لحاف داریم که گلی به زور به کسی داده میشه و خیلی بهش از گلی قالی باف بوده و تمام داره زندگیش رو توی قالیاش میبافه. و کل اون فیلمی هم که ما یه فیلم 2 ساعت است، تمام پرسه اینه که تمام دونه دونه این صندوق هم تو هم میرفتن، دونه دونه این صندوق ها رو من تو این فیلم در میارم. بعد یه سری اسبابی هست که تو این صندوق ها قرار میگه، دونه دونه اینا رو میچینم توش، لباس قدیمی عروسی گلیه، لباس دومادی شوهر گلیه، حلقه گلیه، عقیق دوماده، کفش دوماده، کفش گلیه. بعد یه سری دوباره کاراکترهای عروسکی پارچه‌ای دارم که این دوستای غیر هنرمندم برام بهم کمک کردن، فاطمه خانم بیتخوری که مال یکی از روستاهای چیز سبزوار بودش و ایشون با من از اون موقع شروع کرد به کار کردم و هنوز که هنوزه با من داره کار میکنه، با هم داریم کار میکنیم و براشون یه نمایشگاه گذارم و گرونترین کاری که فروش رفت کار فاطمه خانم بودش. و هم ما یه پروژه دیگه با حمایت یک مؤسسه پرنس کلاوس 2013-14 انجام دادیم که یه مبلغ کافی نبود واسه پروژه ما، ولی یه مقدار شدن که من دوستان غیر هنری که کار هنری نکردن، فقط توشون فاطمه خانم خیاط بودن، خیاط لباس همسایه و خانواده و اینا، فاطمه خانم بودن. باید ببینین اینا چی کار کردن، چی ساختن. حالا براتون فیلمش که آماده بشه، فیلمش رو باید ادیت خوب بکنیم و کوتاه که بتونن آدما تحمل کنن، وگرنه ما پرسه 5 ماه رو ساخت. فاطمه خانم خواهر روح الله، روح الله کسی بود که کارهای پتینه برنز میکنه و کارهای فایبرگلاس میکنه. روح الله یک مدت دوره حوزه علمی قم رفته بود، یه دوره‌ای رو گذرنده بودن، برای همین از خانواده بسیار مذهبی و سنتی اومده بودن. و هدف این پروژه ما که اسم پروژه رو به انگلیسی دریم کچر میگن، دریم کچر یعنی نگهدارنده خواب، ولی خواب خوش، که این برمیگرده به یه سنت سرخپوستی که اینا یک وسیله میسازن، یا میتونه کوچیک باشه یا میتونه بزرگ باشه، که از موی اسب و نمیدونم پر عقاب و اینجا ساخته و یه سری زنگول زنگوله که خوابای مرد سرخپوستایی نمیزن تو اتاقش که خوابای خوبشون رو نگه داره، خوشیام میبره. بعد اینو واسه من یک کادو آورده بود، بذارم چه اسم قشنگه. و اینم مثلا داستان بچه که همیشه تو ناخودآگاه من میمونه، دریم، اسم دریم کچر تو مغز من موند. و بعد دفعه وقتی که این پروژه رو ما اعلامش کردیم که به این پرنس کلاوس و 7-8 ماه طول کشته قبول کردن ما رو یه مقدار حمایت مالی بکنن، چیزه بالاخره دیدم که دریم کچر، بعد اسم این پروژه ما دریم کچر باشه. برای اینکه یک عالم من پروژه داشتم که تو اون اتاق تو کوچه هدیه نمیتونستم انجام بدم، ولی تو اون فضا یه خونه قدیمی پیدا کردم مال یکی از دوستان بود، از خونه قدیمی 80 ساله مال دوره مثلا رضا شاه که توش زندگی شده بود، توش آدم ها بزرگ شده بودن، آدم ها رفته بودن خارج زندگی، نوا و نتیجه، ولی هنوز اون خونه هستش و خالی هست، ولی یکی ازش نگهداری میکنه، همسایگی داره. بعد تمام 2-3 تا پروژه بودش که من هیچ جوری نمیستم انجامش بدم، فقط تو اون خونه توستم و دیدم که اون خونه دریم کچر منه، یعنی پروژه رو که نمیتونم انجام میتونم تو اونجا نگهش دارم، تو اونجا بهش برسونم، آزادشون بکنم. و بعد احتیاج به کمک داشتم، جدا از این دوستانی که معمولا به من کمک میکنن، جوانان تو این 3-4 سال اخیر دنبال غیر آرتیست میگشتیم که درگیر این جریان بشن. که من با رولا، آی رولا صحبت کردم، بیتخوری گفتش که من فاطمه خانم که هستش. بعد گفتم باشه حتما فاطمه خانم، من دیگه از ازدواج کرده بود اومده بود تهران. بعد گفتش که خانمم الهه هم دوست داره کار کنه، گفتم الهه هم بیاد. بعد فاطمه خانم، الهه گفت من جاریام هم هستم میخوام بیان که من، گفتم اونا هم بیان. بعد جاریا خواهر خواهر فلان، همینجور یه عده که همشون مال سبزوار بودن و به تازگی همشون مهاجرت کرده بودن به شهر، مهاجرت کرده بودن برای اینکه زندگی بهتر، دنبال مدینه فاضلشون بودن، کردن به شهر، یه دفعه اومدن وارد پروژه من شدن. بعد پروژه من تبدیل شد به کشتی نوح کشتی نو که قرار بود وارد برم به مدینه فاضله شون دیگه. یعنی من اصلا فکر نمی‌کردم هم چیزی بشه. یا بعد خیلی با من کلکم کشتی نو نمیشه، آخه کشتی نو من شکست. همون اتفاقی که شما میگین کشتی و مردم رو یواشکی میدوزن میبرن وسط دریا میشکنن بعد متواری میشن میمیرن، که کشوری که مدینه فاضله شون رو میارن جون، یه سری که خوششون نمیان پرتشون میکنن میرن، اونه که فکر شاید یه چیزی داشته باشه نگم نه. اون اون موقع بود، 2 سال پیش بود من اینو کار کردم. الان دیگه نمیخوان باشن مهاجر، الان دارن چیز میکنن که سخت‌تر بشه که برشون گردونن، ولی اون موقع داستانش این بود. بعد این دوستان من باز خیلی الان داز این هم تازه الان یادم اومد که اینا از سبزوار مهاجرت کردن به تهران برای زندگی بهتر کردن، بسیار سنتی، حتی از خانواده مذهبی، یکیشون که دامادشون پدر شیخ به قول خودشون سبزواری به آخوند دهشون میگن شیخ، پدرشون شیخ بود و بعد فکر کنیم وارد فضا بشن آدم مثل من توشه یا 4 تا بچهای جوان دیگه هم مثلا با خان فرزی موات نمیتونی مثلا شونه بزنی، یا بعد مثلا بابا خان فرزی یه عمر این شکلی نمیتونی اگه ما شونه کنی که خان فرزی. این از دهن کی در میاد؟ خود دهن فاطمه خانم، که ما فکر میکنیم که از من آزاده تره، ما ادعا داریم آزادیم. بعد یه دوست محقق داشتیم که از فرانسه اومد، من دوستش هم کارو ببینه، وقتی که اومد فضا رو دید این دوستان چی کار کردن، شما نمیدونید، با نخ و پارچه دوست فهیمه، بتول خانوم، الهه، عارفه، اینا با نخ چی کار کردن و فاطمه خانوم با پارچه، اصلا قوقا کردن، باور نکردنیه، باور نکردنی بودش. من فقط بهشون گفتم من مدتی با نخ کار میکنم، اینا رو نگاه کنید، اگه تونستین یه چیز شبیه، اگه نه خودتون باید خودتون رو بریزین بیرون. و آخرش من حالا فیلمو میارم میبینین. بعد
این کارا مال
اینا، نه اینا کارای خودمه، اینا کارای خودمه، ولی از با قبل از اون من نخی رو شروع کردم، ولی همینجور ادامه پیدا کرد. حتی تو دبی هم من کارای نخی ما ادامه دادم، 2-3 تا نمایشگاه با نخ گذاشتم.
بعد ما رفتیم پاریس.
پاریسو قبل تر بودش، پاریسو که جایزه گلی من از اون پریدم باز رفتم تو این آخه راجب عروسک هایی پارچه های عروسکی نمیتونم چی کار کنم، پارچه های عروسکی که ساختم فاطمه خانم صحبت، اولین باری که اومده بود فاطمه خانم گفت فاطمه خانم گفت بیسته چون خانم بازی مثلا چی کار کنم، گفتم مثلا این یه همچیز بزن رفت و یه سری کاراکترهای سنتی برای ما، ولی من استفاده کردم ازشون. ولی برای دفعه بعد که ازشون خواستم به من کمک کنن کار با هم بکنیم، خودم طراحی کردم، پیش گفتم فاطمه خانم جون این شکلی باشه. بعد از اون فاطمه خانم برای من خودش طراحی میکرد، میساخت مجسمه خانم وزی مثلا اینجوری باشه، گفتم وای فاطمه خانم تو خدایی، تو چجوری این کارو کردی، مثلا باور نکردنی، تو چطوری تونستی؟ بعد ما وقتی تو اون خونه داشتیم کار میکردیم دفترچه طراحیش آورده بود، مثلا نابغه است فاطمه خانم. خلاصه از اون جایزه گلی رو تو فیلم هستش که من دارم اول فیلم شروعش اینه که یه دفعه در صندوق باز میشه، یه خانم میاد بیرون که اون منم، یعنی مثلا گلیم. بعد یه دفعه یه چند تا بخشه اونجاست، اون بخشه ها هر کدومش متعلق به تمام این صندوقایی هستن که تو هم دیگه میرن، همه این صندوق ها اونجاست، تمام هر کدوم اسباب وسیلهش میذارم توش. بعد یه دفعه داستان 2 ساعت هم طول میکشه، بعد گلی هم آخر سر نمیدم یادم نیست گلی آخرش چی میشه، به قصد گلی از بین میره داستان و همه همون میره، ولی یه داستان خیلی بر من اولین باری بود که خیلی روایتی. این دوستان اومدن ایران دنبال آرتیست میگشتن که یک نمایش که از هنرمنده ایرانی بگذارن، منم یکی از اون هنرمنده بودم و من خودم هم میبردمش، مثلا با من مثلا ارتباط برقرار کردن که اومدن ایران، بعد من بردمشون با آرتیستای مختلف آشنا کردن دیگه، خودشون یه سری خودشون پیدا کردن، یه سری من بهشون معرفی کردم که بعد ما همه بله گلی رو گلی به صورت فیلم یه ماه نمایشگاه بود در پاریس. والا خیلی بر ما که خیلی خوب بود، آره خیلی جالب بود دیگه، نمیتونه جالب نباشه، یعنی هم فال بود هم تماشا، برای اونا اگزوتیکه، برای اونا عجیبه، برای اونا تازه، مثلا اون موقع هنوز 2008 بود فکر میکنم ما این کارو کردیم، برای جدید بودش.
این یکی کاری که با گلی کردی این تو کجا نماشته؟
اینم پاریس در روپک، گالری روپک، اسم نمایشگاه چی جدید ایران جدید یادم نیست اسم نمایشگاه چی بود، حالا براتون میگم. نه گالری ایزابت در دبی، روپک تادئوس روپک جایزه گلی.
و خوابگرد ها چی؟
خوابگرد ها کدوم؟ تو دبی چی کار کردم؟ خوابگرد؟
نمایشگاهی به اسم خوابگرد ها در دبی جو کردیم.
میتونم توضیحشو بدونم؟ چون به فارسی من خوابگرد ندارم. خوابگرد در دبی، من چون گالری من هستش هر چند وقت یه بار یه نمایشی میگذارم. یه نمایش داشتم که اسمش Where Goes the Neighborhood، که این محله ماست. یه سری کاراکترهایی که تو شهر مثلا میبینم و جالبه برام مجسمه سازی کردم، از جمله اون خانم چادریا.
خوابگرد ها اول نمایش دارم، نمایشگاه آخرش در دبی، نمایشگاه باز نشانده بیتا
فرید. آها اون چیز ری ارنجده
شماره مجموعه آثاری میشد.
بله، که اونم مثلا سگام بود، نمیدونم کلاغام بود، کارهای نخیم بود و کارهای سرامیک و سفالم بود. مجموعه کارهایی که تو این سالو کردم یک نمونه ازش بودش تو ری ارنجد بهش کردن. بیتا فیاضی ری ارنجد، دوباره چیز کردن، دوباره میشین نگه چیده مانش کردن. رود کیل، بله.
بعد فرمای انسانی با هم زنان روستایی،
این همون دریم کچره. خب دریم کچر، دریم کچر همینی که الان براتون راجعش صحبت کردم. 2013-14 باید باشه. ما تو اون خونه نشه 5 ماه با هم دیگه کار کردیم. زبون روزه میامادم با من کار میکردن، اصلا نمیدید چه موجوداته. بعد این دوست فرنسان بعد گفت بیتا، ما تو شاید به خود بگی آزاده، ولی اینا اصلا آزاده ترن، برای اینکه اینا از روستا اومدن و میخوان زندگی بهتری داشته باشن. از اعتقادشون کم نمیشه، سنتاشون هم عوض نمیشه، ولی مال تو رو هم میخوان یاد بگیرن، اون چیزایی که بهشون میشینه رو میگن. برای همین اون هست آزاده تره. من اونا میدونین یه حالت دیگری هستش، ولی وقتی که با هم میشیم یک جایی به هم دیگه خیلی نزدیک. وقتی که از این تجربه میایم بیرون، هممون با یک تحولی تون اتفاق افتاده. با همین دوستانی که هنرمند، با یه سری دوستان دانشجو و هنرمندای جوان کار کردم، به اضافه این دوستان که همیشه بودم، و از طریق اون پولی که از اون مؤسسه پرنس کلاوس گرفتم، من به این دوستان حقوق میدم، به این حقوق احتیاج داشتن و با این حقوق اتفاقات خوبی هم براشون افتاد.
یکی چون سه تا بیشتر نیست، یکی هم نمایشگاه بی سر.
بی سر، اگه به من بگین که بی سر، هدلس ندارم، ولی لس چی میتونه باشه؟
یکی دیگه کار در این نمایشگاه اثری با نام بیسر بود که یه مجسمه سراپا پوشیده از شکسته های سفال است.
آها، ترانکیتد بیسر نمیشه، ترانکیتد یعنی قطع شده. اینو کی ترجمه کرده؟
من چه میدارم کی ترجمه؟
مثلا هیچ وقت اینا رو ترجمه نکردم، من فقط این رو بگیزدم. ترانکیتد میتونه بدنتون از یه جای قطع بشه، میتونه زبونتون قطع بشه، میتونه سخنتون قطع بشه. ترانکیتد در حقیقت من با لوله های گالوانیزه زانویایی که توی کارخونه جات ها اینجا استفاده میکنن، یه مقدار باشون ور رفتم که یک کاراکتر شدن که مثل اینه که چینی شکسته که من صحبت میکنم، اما چی شکسته های چینی، این که ما زندگی رو همین تو روند زندگی پیش میریم جلو، با اتفاقات مختلف برخورد میکنیم، از هم باز میشیم، میخوریم زمین، میشکنیم، ولی دوباره شکست‌ها رو به هم وصل میکنیم. یه آدمه، یه شاید چغیرتر، پوسکلوفتر، دنیای تر بلند میشیم ادامه میدیم. بیشتر کارونه و چیزایی که من اینجا گذاشته بودن خیلی حجمای بزرگی بودن، سه تا بیشتر، یکی تو این اتاق، یکی تو این اتاق، یکی تو این اتاق. حالا این یکی کوچولوتر بود. بزرگ بیشتر به معنی که تو زندگی تو کردی، مثل این سگای من، سگ پیر شکسته از حال روز رفته ولی دنیا دیده، صدمه دیده، درد دیدن، که میتونن از اینا حمایت کنن با خرد و تجربه که دارن. اونم هم بود، مثل یه سری کاراکتری بودن که مثل اینکه سفر زندگیشونو کردن، الان دیگه نشستن اینجا با شکستهاشون همه به هم چینی بندی شده، روشون چسبیده، نشستن منظرم میگه چی میگی؟ من دیگه هیچی ندارم از شما قایم کنم، من اینجا نشستم که هرچی میخوای بهت بدم. یعنی بعد توشون هم خالیه، دقیقا خالیشه، همه اومده بیرون، دیگه هیچی ندارم ازتون قایم کنم، همه رو دادم بهتون. این چیزی که من با یه پرفورمنس دیگه ای داشتم که من یه کاراکتری هم واسدم رو دارم و اونجا هستم که شما هرچی دلتون میخواد، بعد از تو شکم هم یه چیزایی میامد بیرون، مردم میسن از توش در بیارن که بهم چسبه به واسطه یک تناب بهم وصل بود، ولی مردم میسن دستشون بکنن تو شکم هم، یه زایده من درست کرده بودن روی لباسم بود که اینم به کمک چند وقت طول کشید، به کمک دوستان درستش کردیم. بعد توی لباس یه شکاف بود که توش یک حجم سیلیکونی من درست کردم، مثلا شکم من بود که با پای گذاشته من میرفتم توش لباس میزدم، مثلا یه شکم همه. بعد توش کلی قلب بود، نمیدونم چی دیگه توش بود، تخم و مرغ بود، یه عالمه چیز میز توش بود که همه از برنز ساخته بودن، ولی همه گره خورده بودن به بدن من، به اون تو اون ظرفی که یعنی شکم منه. بعد پرفورمنس اینطور بود که مردم میمدن تو فضا، زمانی من تمام مدت اینجوری من چفت شدم به چیزی، نمیتونم تکون بخورم و بالای یه پله هستم و مردم در حدی هستم که مردم راحت بسن دستشون تو شکم بکنن و هر چی که میخوان در بیارن. اتفاقی که تو نمیدونی تو زندگی آینده، باز نمیدونی چی قراره بده، ولی خودت هم توش سهیمی که میاد تو زندگیت. درسته که ما نمیدونیم، ولی یه جوری قراره که اینا در میان میذاشتن رو زمین یا دورم میپیچوندنش یا برش میگردونن. من همین پرفورمنس رو تو سال 2009 توی همین فضای لوی ویتون انجام دادم. یه جور دیگه بود، من 2 ساعت اون بالا وایستده بودم و مردم تا یه جایی من رفتم چرا بعد میخواستم بودم مردم بعد مردم مثلا ناله میزنم، مثلا میگم بعد نفسای تون میکشتم بخاطر صدام شوکی که داره به وای میشه، بعد میگم میخندم میگم ماش میفرستم، چشمک میزدم، بعد مثلا باید ببینم که مثلا بقیه بعضی خیلی خوشگوار میزن، مثلا یه خانم من چشمک میزد، یکی من میخندید، یکی بعد اینا که اساس شکم من در آوردن همین رو زمین زد. بعد دفعه یه خانم حواسم بود، یه خانم نشست فکر کنم از فامیلای پیکاسو میگفتم، من نمیدونم مثلا نفهمیدم کی بود، این نشست نگاه کردن منو، ای آدما رو، این اتفاقی که داره میفته میاد. آخر سر عصبانی شد. یکی از چیزی که من به تیزم واسه چون باش زیاد کار میکنم این تیغای جراحی تو کارم باش زیاد کار میکنم، مثلا اونم مثلا من چیز کرده بودم، ریختگری برونز کرده بودم، با وجود مثلا تیزم نبود رفت یکی از اونا رو ورداشت شروع کرد به پار کردن اون تیغا، که اون اگر من دارم صدمه میبینم، یعنی اینقدر روش تاثیر، اگر من دارم صدمه میبینم من آزادم بکنه، شروع کرد تنوار رو پاره کردن.
سوار افتاده چی؟
اینجا برگزار شد سوار افتاده پیاده در گالری خاک سال پارسال بود فکر میکنم، آره سوار افتاده پیاده پیرارسال بود 2000 اگه الان 2013 فکر میکنم اینجا برگزار شد. تمام فضا رو ما از نخ، سقف، دیوار، زمین، همه چی از نخ پر شده بود. 10 نفر روزی 10 نفر با ما هم دیگه کار میکردیم تا توی 10 روز ما اینجا رو تونستیم بسازیم. تمام فضا، فقط اون اتاق رو احتیاج نداشتیم، این اتاق و اون اتاق. باز یه عصبی بودش، بازم شکایت من از زمانه یا کاری که انسان داره تو این زمانه میکنه. یه عصبی بود که باز زانوی های گالوانیزه درستش کرده بودیم، ولی با هم دیگه جوری وصل کردیم که شبیه عصب شده بود. با چوبای تیر تختم پاهاش درست کردیم، باز با ورقای گالوانیزه مثلا سماش درست کرده بودیم. اونا هم همه با موی مصنوعی، با لباسای کهنه دیگرون و با نخ، با پشم، با هر چی که دور بر من اضافی بود داشتیم یا هر کسی که تو خونش اضافه داشت آوردیم وصلش کردیم. خیلی هم پروسه عجیبیه اینا، تمام این اسب به این اسب گنده، اسب واقعی تقریبا، اینو با نخ بستیمش. یه دو تا کاراکتر روش بود، یه کاراکتر بولا وایساده نشسته سر یه کمی سر حالتر، یه کاراکتری که روی اسب افتاده و سوارمون اون یکی وایساده است، افتادمون سوار افتاده پیاده کدومه، افتادمون اسبمون بود، پیادمون اونی بود که اینطوری شده بود. یعنی تمام همه چیز دیگه کاملا همه چیز از دست داده بود. اونی که سواره بود، اونی که تونسته بود قوی است که میتونه بالاخره بمونه، سختیه رو بتونه نگه داره، اونی که پیاده بود، اونی که دیگه اصلا نه جا زده بود، دیگه تموم شده بود. و افتادمون سگمون بود که اسبمون بود که دست و بالش شکسته بود، مثل اینی که از یه جنگی اومدن. این جنگ مثلا حالا جنگ تو خیابون هم میتونه باشه، دو نفر سه نفر با هم دیگه بیفتن به جونم وقتی که از توش میام بیرون شل و پلو نمیدونم ناقص و سر شکسته و تو میون اینا فقط یکی ممکنه موفق عذاب در بیاد.
که
مجموعه تفریح داریم؟ قسمت، قسمت همونی که توی ونیز، بینال ونیز گذاشتم
که گفته؟
بله.
خب ببینید، من فکر کنم که متوقف بشیم.
یه چیزی که من میونه کلمه دو، یه چیزی که فقط راجبه برای چی اسمش قسمت گذاشتم، به خاطر اینکه با وجودی که کاراکترهایی که من توی این فضا، توی این چیدمان استفاده کردم بچه هستن، ولی بچه های ما خرد دارن و خودشون قسمت خودشون رو تعیین میکنن. اینکه نرن رو زمین متلاشیشن یا اون چیزی که اون چیزی که به انحرافشون میشه، خرابشون میکنه، منحرفشو به اون نرسن، برگردن بتونن اون سبکی خودشون رو، صافی خودشون رو، پاکی خودشون نگه دارن.
قسمت تنوع و این تفرق که وجود داره، این نشانه یه تعادل برای شما یا عدم تعادل؟
راستش بهتون بگم که برای هر یک آدم تعادل و عدم تعادل فرق میکنه. اگه یک جای برای من یه چیزی تعادل باشه، واسه کسی دیگری عدم تعادل ممکنه باشه. بعد در این حال عدم تعادل برای یک کسی میتونه تعادل باشه.
برای شما و از خودتون بگم.
من نمیدونم. من اصلا بهش فکر نمی کنم که من تعادل دارم یا ندارم، ولی بعضی موقع اینقدر شما خودتون متوجه شدید من هی از این شاخه به اون شاخه، من یک دوچار یک هرج و مرجی به هر حال هستم توی فکرم و ظاهرن هم نتونستم تا الان کنترلش بکنم که مثلا یک کمی جمع و جور کنم که اینقدر از این شاخه باشه. ولی بعد که فهمیدم که مدل منه یا نوعی هست رفتار منه، اخلاق منه که اینطوری باشم، و حتی به من پیشنهاد شدش که برم روانکاو، بلکه یک کمی چیزی گفتم من اینو ترجیح میدم به اون چیزی که روانکاو میخواد من رو جمع و جورم کنه، صاف و صفم بکنه، که شاید به اون تعادلی که فکر میکنم شاید غلط باشه، به یک تعادلی باشه که من اون هرج و مرج فکر میکنم تمام شور من از همون هرج و مرجی که توی من وجود داره. و تازه من فکر میکنم با این هرج و مرج درون من، به غیر از اینکه حالا تو چه بستری باز میگم همیشه اینو تکرار کنم، تو چه بستری بزرگ شدم، تو چه فضایی بزرگ شدم که باعث شد من این آدم باشم با این مشخصات، خود زمانمونم دچار اون هرج و مرج هستش که فکر میکنم من آینه اون هرج و مرجم، شاید باستاب و نرمج و مجم. برای همین آیا من تعادل دارم یا ندارم؟ نه، فکر میکنم که خیلی موقع هستش که تمرین میکنم که آروم باشم، تعادل داشته باشم تو اخلاقم، تو رفتارم، ولی بیشتر موقع ها از اون تعادل میفتم بیرون. ولی اینو به عنوان نه حسن میگم، نه امتیاز میگم، نه به عنوان نقطه ضعف، این خاصیت منه، جزء کاراکتر منه. ولی تمرینم اینه که حداقل این که اگر هم این عدم، خیلی دوست دارم اگر این عدم تعادل توی من وجود تو کار دیده بشه، یا مثلا اگر خوبه تو کار دیده باشه، تو رفتارم نسبت به دیگری نباشه، اینو دلم میخواد، ولی هنوز موفق نشدم، چون خیلی میبینم که میتونه مثلا این شلوغ پلوغی من، این هرج و مرج من که شاید بهش عدم تعادل بگن، شاید هم نگن، من خودم میگم اخلاق من میتونه آزار دهنده باشه، میتونه اذیت کنه، میتونه
اینطور.
من آدم آرومی نیستم، متوجه شدم آدم آرومی نیستم، و ولی چیز منه انگیزه فکر کنم تمام اینا انگیزه منه برای کار کردن، هر چی که هستش این که باعث میشه که من برم بتوانم. مثلا من همیشه صبح میگم خب من که بچه ندارم بزرگ کنم که چیزی و انرژی رو پاش بزنم، یه خون زندگی من اونجوری توش نمیریزم، نمیپاشم، جمع نمیکنم، این کار نمیکنم مثل اونجوری که از من توقع میره. تمام اون انرژی بالاخره یه جا باید خرج شه دیگه، اون انرژی فکر میکنم ظاهرا تو کارم داره خرج میشه.
شما تو نمایش، تو همین نمایشگاهی که ما نشستیم، یک علاوه بر این آثاری که رو زمین هست، خودتون یه پرفورمنس هم اجرا میکنه و هر دفعه که تماشاچی میاد ظاهرا یه داستانی هم شروع میکنید که توصیف کردن. میشه بگید شما چیکار میکنید؟
راستش همون جوری که این بر اساس این مواجه، این چیزی که من بهش خیلی مدتی سال هاست دارم بهش میگم که هر یه روزی که از خونم میام بیرون ممکنه یک مسیر مشخص رو برم، ولی اون مسیر مشخص امروز با روز قبلش فرق میکنه. برای همین بعدم فضا، وقتی که وارد یک فضا میشی یه روز ممکنه التهاب فضا تو فضا بیشتر باشه، یه روز کمتر باشه. بعد همون من فکر میکنم رو من تأثیر میذاره، رو هر یک کسی تأثیر میذاره، که باعث میشه که صاحب یک مود خاصی تو اون روز به خصوص باشی به خاطر نوع امواجی که تو فضا هست، نوع چیز انرژی که از فضا میگیری. برای همین وقتی که میام اینجا یک داستان دارم که کلی دارم راجبش صحبت میکنم، ولی یه موقع بالا پایین میشه، بعد تو میونه حرفام به چیزی میزه، یه دفعه میام یه چیزی بود که تا حالا نگفتم، از خود حرفا در میاد و امکان داره با اون آدمی که دارم میگم، اون با صحبت کردن با اون منو وقتی با من از من یه سوال میکنه، با اون مواجه میشه، در میونه کلام من میپره، یه چیزی میپره، بلافاصله من شروع میکنم تو خط اون صحبت کردن، بعد یه چیز دیگه هستش که من روش طور صحبت میکنم، بعد تو همونجا من نقطه مشترکم با کسی که دارم صحبت میکنم پیدا میکنم، و این جذابترین قسمته. حتی اگر که ایشون داره نقد میکنه، میگه نه شما داری اینو میگی، مجبورم میکنه که فکر کنم، تو اون راستا صحبت کنم، بعد از توش یه چیزای دیگه در میاد. و تمام جوجوش اینم این هستش که نه حرف من حرف آخر میزنه، نه سوالی که ایشون گفتن جواب مطلق، یعنی سوال مطلقیه. برای همین این مباحثه میتونه همینجور ادامه داره بدون اینکه به نتیجه، نه اینکه من حرفم قرار به کرسی بشم، نه اینکه، ولی باعث میشه که اصلا تمام داستان این نمایشگاه به وجود آوردن یک گفتمان بین من و کسی که وارد فضا میشه. اون کسی که وارد فضا میشه بیشتر موقع نمیشناسمشون، خیلی موقع هم هستش که میشناسمشون، بیشتر نه دارم یه چیز دارم میگم، بیشتر موقع هستم مخاطبی که نمیشناسمشون، و من کسی که نمیشناسمش وقتی که وارد فضا میشه به قول معروف اون دیگریه. زمانی که شروع میکنیم به مکالمه کردن و اون پروسه آشنایی با هم دیگه یک ذره از در تفکری دیگه برای من آدم دیگری نیست، یک کسی که دارم باشم باید پس دوست من میشه یا همراه من میشه، همیار من میشه، واسه اینکه بتونم توی خط دیگه، توی روند دیگه فکر بکنم. یه چیزی که دلم میخواستش که مشخصا راجع به این کاری که شما دارین میکنین که به نظر من به طور کلی ثابت کرده که کار درستیه، ولی یکن دوست دارم اینو بگم که وقتی که ماها بهمون آموزش داده نشده، مگر واقعا ذاتن آدم اون ژنشو یا اون نبوغو داشته باشه که بشینه جلوی دوربین و حرف بزنه رها و بدون اینکه فکر کنه دوربین جلوشه، نورا جلو هستش و دوستی نشسته جلو و داره از شما از من داره مصاحبه میکنه، به ما این آموزش داده نشده که جمع کنه. حداقل من میتونم راجع به خودم این صحبت کنم، بهتر جمع نبندیم کردیم. به من این آموزش داده نشده که مسلط و جدا از مسلط، چون تو مسلط رهایی وجود نداره، ولی من میگم میتونیم دوتا رو متضاد هم در کنار هم داشته باشیم، هم مسلط بشیم و هم رها بشیم. من اون توانایی رو ندارم. برای همین وقتی که دیدم اگر بخوام بنویسم، نهایتاً که باید نوشته بشه داستانی که هر روز میاد واسه خودش شاخ و برگ، مثل ماها که داستانی که شاخ و برگ میگه باید بیام بنویسم و نهایتاً اینا ضبط بشه، ثبت بشه، مستند بشه و یک گوشه گذاشته بشه جزء این پروژه. میتونه به من پیشنهاد بدن خب چرا نمینویسی، ولی هیچ کدومش اون کاری رو نمیکنه که وقتی که من خودم تو فضا هستم و بعد دوستی که وارد فضا میشه میخواد نمایش رو ببینه، رنگ پوست همه میبینیم، برق چش همه میبینیم، رنگ چشم همه میبینیم، چی پوشیدیم، حضور همه احساس میکنیم، هیچی اونقدر بر من سازنده و کار نمیکنه که مثلا وقتی که میشینم میبینیم، هیچی مون انزه من کار میبینیم. برای همین من یه آدم متوجه شدم، مخصوصا این نمایشگاه به من این رو داد. من همیشه در رفتم از مسابقه‌ام، هر ازگاهی هم دادم، ولی فاجعه از همیشه. ولی بعد که فکر کردم که چرا مثلا من این نقص دارم، بعد با نقصم کنار اومدم که من این نقص دارم، خب سعی خودم رو دارم میکنم، با تمرین با شما میکنم، با دوست دیگری که ممکن به، ولی نهایتا خودم با من آدمی که هستم هیچ چیزی باتر جالبتر بر من و سازند، اینم سازند است، هیچ چیزی بدون این آموزش بعدش میفهمی که یک تاثیر میزی هیچ، بر من جالبتر میتونم بگم یا بیشتر منه که شفاهی این کار رو انجام بدم. درسته که الانم شفاهی، ولی مادامی که داره فیلم برداری میشه و ضبط کردن من از مضمونه که دارم روش صحبت کردم زنده بودن در میره دیگه، من زنده نیستم، یه چیز ضبط شدم تبدیل میشم به گذشته. واسه همین حال و اون چیزی که همیشه توی فلسفه راجبش صحبت میشه که میگن که انسان، یا اصلا به طور کلی صحبت شده که انسان یا داره به گذشتهش صحبت فکر میکنه یا به آیندهش، هیچ وقت تو آنمون نیستیم، برای اینکه هر لحظه آن داره گذشته میشه. واسه همین چون نمیتونیم اون رو ضبطش کنیم و چون قابل ضبط نیست، من همونجور طبیعی که نمیتونیم آنو داشته باشیم، ولی توی لحظه رفتنی گذشتنی با یه نفر زنده به تپش قلبمون رگامو داره تکون میخوره، تو همون لحظه اونو بیشتر دوست دارم که بعد این یه چیز خشک برای من میشه. ولی همه میگن که باید بکنین، منم باشه، برای اینکه میخوام سمپاتیک باشم با همه این کار میکنم، و خیلی موقع هم با سمپاتیک بودم خرابکاری هم کردم. در مورد کلن که من پرفورمنس کردن رو دوست دارم، پرفورمنس آرتیست به من نمیگن، خودم هم به خودم نمیگم، برای اینکه هر از گاهی یه جرقه یه هستش که یه دفعه یک اتفاقی که قبلا فکر کنم، یعنی هیچ وقت نمیدونم چه موقع قرار این اتفاق بیاد، ولی همیشه استقبال میکنم که کارم توش یک حرکت توش داشته، یعنی خودم هم جزء کار باشم. یه موقع خیلی گل درشته اون حرکت اون پرفورمنس، یه موقع خیلی به نظر میاد که من دارم پرفورمنس نمیکنم، به نظر میاد که من باید این دارم فقط آبش میدم که این خوش نشه، ولی اون آب دادن خودش یک مضمون داره تو این فضا. و از روز اول که ما این کار رو گذاشتیم داریم میکنیم تا آخر نمایشگاه این کار رو ادامه میدم. برای این فضا شما یک سری جون جوان میبینین که توی استراحتگاه خودشون هستن و خیلی را آروم ریلکس بدون هیچ دغدغه‌ای دراز کشتن. این من در این حد به آسایش عینیت دادم، ولی تو این آسایش انفعال نیست، فعالیت هستش. به غیر از اینکه اینا من دارم آبشون میدم که بمونن خوش نشن، یعنی این زندگی اینجوریشون نگه دارن، هدف این هستش. یه چیز، این کاملا یک فانتزیه، حتی نمیتونم بهتون بگم که ایدئال منه، ولی چیزی که بهش همه فکر میکنم، منم باز چون همه فکر میکنن منم شروع کردم به فکر کردن که چی میشه که ما این جون جوان رو، من وقتی به اینا را میرم آب میرم، اول که میخوام در همین موقعیت نگهشون دارم، بتونن اون صافی و دست نخوردگیشون رو نگه داریم، و تنها من نیستم که این کار دارم میکنم، با حضور سگ. سگ شما اگه صاحبش باشین، حتی صاحبش هم نباشین، یک غریبه باشین، از دمش بگذرین، یک ذره بهش محبت بکنین، یادش نمیره. و بعد از محبت اگه بهش تشر بزنین، سر به سرش بزنین، اذیتش بکنین، یا بهش صدمه هم بگذرین، هفته بعد بعدش، سه روز بعدش اگه باز برگردیم، بازم میاد طرفتون، یک جوری باهاتون شناخت داره. و من هم توی داستانا میخونم، هم توی اتفاقات مختلف میدونم که صاحب سگ بدترین رفتارم با سگ بکنه، ولی بازم هر چی باز بر میگرده و خواهش تمنا میکنه از صاحبش، برای عشق، برای نوازش، برای حتی هر هیچ کنوم از اون نباشه، اقلا غذا. و سال هاست که سگ، موجودی به اسم سگ تو فضای کاری من وجود داره. تو این کار به صورت سگ زندگی کرده، صدم خورده، پیر، لاغل، چروک خورده، دست با شکسته، کج موج هستش و صدم دیده زندگی کرده، که اینا یه تعدادی هستن که قراره از این فضا، از این موجودات زندگی دارن استفاده کنن، مراقبت کنن. مراقبت هم فقط نگهبانی کنن، فقط این نیستش که نگهبانی کنن، مثل پرورششون هم بدن. شاید این پرورش، امید اینه که به طرف بهتر بودنه، که شاید ما یک آینده بهتری رو به وسیله به وجود بیاریم اگر بتونیم نگه داریم. و منم همکارم با این سگا، یعنی با این آب دادن، خوراکی که اینا میدن، من با این آب دادن تمثیلی دارم انجامش میدم. آب میدم، شاید بزرگ شن، شاید روش کنن، شاید گل بزنه بیرون، شاید شکوفه بزنه، ولی برخلاف اون چیزی که من تصور میکنم، البته من میدونم آینده این داستان رو میدونستم، ولی برخلاف داستانی که دارم تعریف میکنم، این اتفاق نمیفته. با وجودی که ما هر روز اینا رو نایلونن، برای همین نباید ترک بخورن، اینا هر روز، هر شب تا صبح روشون نایلون پارچه خیس کشته شده، نایلون کشته شده. این روشی هستش که شما میتونین گل زنده رو، گلی که هنوز نپختین رو، من بهش میگم گل زنده رو، نگهش دارین. و درج نگهدارنده است، قرار اینا تو همین حالتشون به منفعل هم نباشم، چون تو فضای منفعل هیچ تحول اتفاق میفته. تو این فضا با وجود این که ما یک آرامش میخوایم به وجود بیاریم، ولی زندگی در جریانه، زندگی واقعی در جریانه. این داستانای منه که دارم تعریف میکنم، تحول توش هست، بزرگ شدن توش هست، آموزش توش هست. این آب دادن برای من آموزش دادنه، برای من خوراک مغز دادنه، خوراک روح دادنه، خوراک جون دادنه، که اون چیزی که من فهم کنم شاید نجات بخش ما باشه. توی داستانم، تو داستانه دارم داستان میبافم، باعث بشه که ما یک چیز بهتری داشتیم، یک جامعه بهتری داشتیم، یک فضای بهتری، یک محیط بهتری، یک نفس بهتری داشته باشیم. ولی برخلاف همه این زحماتی که داریم میکشیم، دارن یواش یواش همشون ترک میخورن، اجتناب نپذیره. و بیشتر دارم به بیشتر جبر زمان صحبت میکنم. ما تو یک زمانه از روز ازل بوده تا الان، ولی چون هی رجبش نوشته میشه، گفته میشه، داسته میشه، الان برامون مسجلتر. خیام دوره خودش گفته، متفکرها بعدش گفتن، قبلش گفتن، تو داستانها هست، تو ادبیات هستش، که اصولا و اصلا تو واقعیت، توی ریالیتی، تو واقعیت زمانه، زندگی حیات ما هستش، که یک زندگی با زندگی مرگ هستش، ولی بعد از مرگ حالا هر کسی با اعتقاد خودش زندگی به یه شکل دیگه ادامه میده. توی فیزیک یا توی فلسفه یا توی تعلق گفتم یا فکر توی اصلا زیست شناسی یک ترمی هست، یک واژه هست به نام رایزون، به این معنی هستش که من میتونم با یک مثال تعریفش بکنم، که اگر که یک مکانیزم حیات مثل چمن رو در نظر بگیریم، اگر که اینم من یک دوست برای من این مثال رو ورد که هیچ وقت فراموشش نمی کنم، که مثال جالب بود که همه جام میگمش، وقتی که راجع به این واژه به اسم رایزن صحبت میکنم. اگر که یک مکانیزم حیات مثل یک چمن رو در نظر بگیرید، یه تیکه از این چمن رو بکنینش، از ریشه، از سرچشمه جداش کنین، اون تیکه سوراخ میشه، اینو پرتش میکنی یه گوشه دیگه، اون تیکه که سوراخ میشه هنوز وصل به اون شبکه کلی چمن، توش رشد به یه جور دیگه، یه زندگی رو ازش کردین ولی باز ادامه پیدا خواهد کرد. اینو ازش کن، اونی رو که پرتش میکنی یه گوشه دیگه، از روح، از خون، از هر چی که از سرچشمش هستش توش هستش، ولی وارد یک فضای دیگه میشه، تو اون فضا درگیر میشه، تلفیق میشه و تو اون فضا با چیزی که از گذشته شده و اون چیزی داره چیزی دو وجهی میشه، ولی کماکان به زندگیش به یه شکل دیگه ادامه میده. برای همین هیچ وقت تموم نمیشه، یه سیکله. اگر یه زندگی شروع میشه تموم میشه، از تموم شدن یه شروع دیگه داریم ولی شکلش عوض میشه. و بعد اینجا هم همینطور، ما اینا داره این ترکه واسهشون میفته، پس فهمیدم که اصلا قرار نیست که هیچ چیزی اونطوری که مثلا ایدئال همه چی عالی باشه، آدم دست نخورده بمونه، صاف و صوف بمونه، ساده بمونه. برای اینکه مادامی که اینطوری باشی، اگه یه آدم ساده، نایو، یک جور فکر کن باشین و تلاطم نداشته باشه، تحول توی محصول نباشه، یا با وجود این که میگم ما داریم سعی میکنیم، مثلا من تمام داستانم این هستی که سعی میکنم همه اینا باشه، ولی بغیر از این نیروهای قوی تری هستش که باعث میشه که این اتفاق نیفته، که اون نیروها از تو خود طبیعت وجود، از تو خود آدمی که آدم هم خودش طبیعت هستش. پس این خیال واهیه و همه چی رو به اضمحلاله، و وقتی به اضمحلال خودش همه چی میرسه، یک زندگی جدید شروع میکنه که به اضمحلال بعدش بره، واسه همین یه سیکله. و همش هم زیر سلطه جبر زمان هستش و ما اصلا نمیتونیم جلوشو بگیریم. پس بعد یکی از دوستان وقتی دارم راجع به اضمحلال یک واقعیت، یک اتفاق طبیعی که واسه هر یک چیز به وجود میشه، ما حتی یک وسیله، یک شیء هم که میبینیم در دراز مدت یه چیز خاکنده میشه، اونم داره ولی به یک صورت دیگه زندگیشو ادامه میده، یک کسی ورش میبنده بندی وسط پینش میکنه، یه چیز دیگه از توش در میاره. برای همین این شامل همه چیز، جسمی که بهش میگین شیء جامدی که شاید توش زندگی نباشه و چیزی که زنده هستش. بعد یکی از دوستان میگه خب که شما این که همش توش ناامیدیه، کلن میخوام بهتون بگم که کلمه امیدواری و ناامیدی برای من فقط وقتی بخوام شاید بخوام تعریفش بکنم ازش استفاده میکنم، ولی چه ربطی به امیدواری و ناامیدی داریم؟ ما ها اومدیم که خراب بکنیم، همجوری که خیلی گفته که چرا اینقدر نگرانی که داری خراب کنیم. الان من مثل به زیبایی خیام که دیدم شعرشم یادم نیست، ولی اومدیم که اینقدر نگرانیم که داریم خراب میکنیم از بین بریم. انسان اومده که خراب بکنه، برای ساختن اومدیم که خراب بکنیم، خراب میکنیم که بسازیم، میسازیم که بعد خراب بکنیم یه چیز دیگه بسازیم. و این خودش به واژه های خودش تو فلسفه هم تعریف شده. یه چیز خیلی که راجع به ساختن و تخریب براتون تعریف کنم که همه هم میشیم قصهشو میخوریم ولی باید این اتفاق بیفته. یه موقعی هستش که ما تو طبیعت سفر طبیعت میکنیم، از یک جنگلی مثلا چند سال پیش از وسط یک جنگل رد شدیم، جنگلی هستش که توش آدم ها میرن، راه میرن، اتراق میکنن، چادر میزنن. دو سال بعدش یا چند وقت بعدش دوباره ما از اونجا دیدیم قشنگ قاچ بزرگ خورده وسط اون راهی که ما قبلا روش راه رفتیم، ازش گذشتیم، رو چمنش، رو درختاش، رو سبزیاش رفتیم، ولی قشنگ یه قاچ گنده وسطش دادن و داشتن اسفالتش میکردن و هنوز ادامه داشت. بعد آدم قصه میخوره که چرا باید این اکوسیستم و این مکانیزم حیاتی که واسه درخت. بعد حتی مثلا میبینی وقتی قاشمن دیدین شما درخت و شاخهاشون آویزونه، از زیر خاک زده بیرون، یعنی قشنگ آدم قصه میخوره. بعد وقتی که به سفرتون ادامه میدین، از پشت اون جنگل میرین، پشت اون کوه ها میرین، پشت اون دشت میرین، بعد میبینین یک ده که هیچی توش نیست و این راه این جنگل رو خراب کردن که برسن به اون ده، که اون ده هم بتونه به ما برسه. واسه همین بازم برمیگردیم به اون مدینه فاضله، همه دنبال اون جایی هستیم که بعد وقتی که باهاشون میشینی صحبت میکنی، با اون دوست روستاییمون که صحبت میکنی تو اون ده دور افتاده واسه که هنوز هم نه برق داره نه گاز داره، وقتی باهاشون میگی که یعنی چی واسه چی شد، ماها خیلی برامون عجیب و غریب و حتی شاید زیبا و کلمه یا واژه خارجی که ازش استفاده میکنن اگزوتیک، وای چقدر زیبا روستایی، ما حالا تو شهر زندگی می‌کنیم این برامون زندگی، ولی اونا براشون این جور زندگی کردن اذیت کننده است، خسته کننده است، درده. ما حتی با این عشایر هم که سفر می‌کنیم می‌گیم آقا شما از تلویزیون اومدین می‌خواین از ما زندگی، آخه چی ما می‌خواین؟ یعنی همش قصه است، همش کمبوده، همش نداشتنه، همش سختی، همش رنج، یه جا ثابت نیستن اینا. همشون وقتی که من از بازبر از چیز شروع کردم به چیز دیگه دیدم، ولی به هر حال همه اینا از تو اون در میاد. بچهش داره درس میخونه تو مدرسه، ولی چون دوره ییلاق قشلاقش رو بعدت مدرسه بکشش با خودش ببره تو اون مسیر، بعد زندگی خیلی عجیبه که شاید درست نیست که آدم راجبش صحبت کنه، اینقدر چیزای ریزی تو اون وسط هاش هستش، تو اون لایه های این زندگی هستش که همه ما میدونیم ولی حالا اصلا جاش نیست که راجبش صحبت کنیم. و بعد وقت تازه سعیم میکنن مدرسه های مثلا صحرایی یا دشتی براشون درست کنن، ولی نمیشه، بچه باید پا به پای مادرش از بچگیش بچه مرده، از بچگیش اینا بزرگای آیندن، از بچگیش بچه زنه. و و یه دفعه واسه همین، واسه این که بتونیم یه چیزی به اونا برسونیم، باید این جاده، این جنگل باید قاچ بخوره که بتونه ماشین ازش رد کنه که اونا بتونن بیان یک چیزی. حالا این که چقدر به نفع اوناست، چقدر به نفع ماست، چقدر ما احساس رضایت میکنیم که داریم به اونا چیزی میرسونیم و احساس درست و قطعه، اینا شو نمیدونم، ولی میدونم اونا میگن آخه واسه چی این چیه که شما خوشتون میمین دیدن کنید، در که واسه ما همه چیز زیباست، و در که برای اونا ما واقعا دیگری هستیم براشون، اونا حتی شاید آزاده تر از ما باشن.
شما توی مجموعه نمایشگاه هایی که گذاشتین مفصل اون مکرسه صحبت موزشون زهن با هم صحبت به کدوم
یکی از نمایشگاهاتون بیشتر تعلق خاطر دارید؟ تعلق خاطر نمایشگاهی براتون بگم که از وای من انقدر کار بد کردم که حد ندارم، انقدر کار متوسط کردم. مسئله اینه که تعلق نمیدونم چه کلمه‌ای براش به کار ببرم. من فقط میدونم چیزی که برای من بهش فکر میکنم اینی که اون پروسه‌ای که توش کار کردم و به هر حال توش رشد بوده، حتی اگه نتیجه‌ای که به نمایش گذاشته میشه و مخاطب پیدا میکنه حتی 30% هم اینو بعدها من یاد گرفتم، هم از طریق تجربه دیگرون و دیگه خودم که تجربه کردم الان میتونه به کلمه تبدیل بشه، پروسه یکی گذروندم و اون تو کار کردن با یک عالم آدم، با یک عالم تفکر، با یک عالم گپ و گفتمان برخورد داشتم به خاطر کاری که دارم میکنم. برای همین تعلقه به اون پروسه است، یعنی تمام زندگیم و زندگی که دارم توش کار میکنم برای یک پروژه، تمام تحول و اتفاقای جالب تو اون پروسه است، چون دارم توش روش میکنم به یه چیزی، بلکه شاید به یه چیزی برسم که وقتی میرسم بازم که نه هنوز نرسیدم. که واسه همین تعلق میتونم بگم که برام چیزی که هستش که وقتی که شروع به یه کار میکنم اولش میگم که مگه میتونم همچین کار کنم، امکان نداره دست بتونم به این کار بزنم. بعد یادم میاد که من همیشه یه عده دارم که با هم هستن، پشتم هستن و این منو گرم نگه میداره که قدممو شروع کنم. بعد دیگه بعد میسپریم خودمون رو به پروژه و ایده و میگذاریم همینجوری بره و هیچ چیزی هم دور نیست، ممکنه از فانتزی توهم هم میاد، ولی همش ربط داره به اتفاق که دور برمون میفته. با اون اتفاق یه داستانی براش میبافیم، پرتش میکنیم تو فضای، یا توی گالری یا بیرون گالری که مخاطب پیدا کنه. بعد وقتی که بعدن صحبتایی که میشه، اینا جذابترین قسمتاش. تعلق نه، تعلق نمیتونم اصلا، تعلق به اتفاقات شفاهی که مرتب در حال اتفاق افتادنه، حرفا، گفتمانا، صحبتا، بعدش، قبلش، عکس العملا، اونا تعلق هم با اوناست که بعد که تموم میشه بعد میشینی روم. بعد از یه امیدوارم، یعنی من انقدر بتونم خودمو عریض کنم که بشینی روم بعد. و برای همینه اصلا من به این کارم، به پرفورمنس هم میگم حرافی، که حرف بزنیم. از اینجا من اون آدمی که اومدم، اما آدم نرم بعد از نمایشگاه با یه چیزی داشته باشم با خودم ببرم که ادامه بدم. این که قرار، امیدوارم این آخریش نباشه، مگر مغزم بپره همه چیش.
بفرمایید که آقا برای هر کاری که میخوان شروع کنیم، اولش با چی مشکلات رو راسته؟ یعنی شما با چی پدیده؟
مشکلم خودمم. مشکلم اینه که من هر دفعه که یه کار رو شروع میکنم، الان هم خدمتتون گفتم، فکر نمیکنم که بتونم از پسش برم. هر دفعه که کار رو شروع میکنم با کمال پررویی میرم تو شکم کار، برای اینکه بگم اصلا بلد نیستم. یعنی تمام خاطرم رو از کار کردن یادم میره. ولی وقتی که شروع میکنین، و بعد یه چیزی که مهمه طراحیه، باید مرتب طراحی بکنم، طراحی تو مغزم، با دستم، تو کتاب وقتی میخونی تجسم بکنم، همیشه تو خیابون که میرم نگاه بکنم. ولی باز وقتی که میخوام به عمل، یعنی از تو دستم به عمل تبدیل بشه، نمیتونم. ولی با کمال پررویی، با اینکه با این تفکر که بلد نیستم و نمیتونم، میرم تو شکمش. بعد یه چیزایی میشه، فقط وقت مخاطب میتونه بگه من تونستم یا نتونستم. تازه بعدم قبول نمیکنم. بعد کیه که واقعا میتونم؟
خب ما سوژه اون این همه طلب تو سوژه است، سوژهاتون چجوریه؟
مطمئنن مثل همه ماها، نمیدونم شما برای خودتون روزنگار داشته باشین که مثلا داستان روزتون رو میزین، یا داستان شب نگار، شاید مثل یه جورنال بهش میگن، یا کتابچه خاطرات، یا کتابچه که داستان روزتون رو بنویسین. ولی من که نمینویسم، فکر میکنم از طریق کارام این اتفاق میفته. هر روز صبح میدونم که تلویزیون، خیلی میگن نه بابا نمیخواد تلویزیون روشن کنی، ولی من فقط دنیای خودم که میشه یه راه داستان پیدا کردن، سوژه پیدا کردن از طریق کتاب، داستانایی که میخونی، دفعه یه چیزی برات جرقه میزنه، میگه آها چقدر جالب. ممکنه یه جمله باشه، ممکنه یه خط باشه که یه دفعه یه اتفاق. برای همینه من کتابو نمیتونم خیلی زود تموم کنم، یه جمله من انقدر درگیر میکنه که مثلا همون میمونه و من میدونم اون یه دفعه یه چیزی توی کارم میشه، چون اتفاق افتاده که خودم لمسش کنم. بعضی موقع نمیدونم، ولی تو حتی وقتی هم نفهمیم، مطمئنن تمام چیزایی که میشنویم، میخونیم، در روز مواجه میشیم، رومون داره همجور روی ما میشینه، تو مغزمون، تو جونمون، تو رگمون، بعد یواش یواش تبدیل میشه به یه ایده، بعد ایده میاد تو کار و توی پروسه بالغ میشه، شاید بالغ بشه. واسه همین من فکر میکنم روزمرگیه و چیزایی که در طول روز، در طول هفته، در طول ماه تحت بمبارونش هستیم، برای هر کسی میکنه از طریق سوشال میدیا یا شبکه‌های اجتماعی، از جمله تلویزیون، از جمله اینترنت، چیزایی هستش که باید بدونیم چه اتفاق میفته. این فضولی بودن، کنجکاو بودن یا فضول بودن، اون اینکه باید بدونیم، ما میخوایم بدونیم، در جریان باشیم که چه اتفاقاتی داره میفته. و اونا من تا یه حدیش دنبال میکنم، بقیه‌اش دیگه با دیگه میذارم ببینم که با اگر من فانتزی دارم، تو فانتزی من باهاشون چه اتفاقی میفته. هیچ وقتم مطمئن نیستم.
خب حالا فرض کنیم که حالا این ایده ها تو ذهنتون پرورش پیدا کرده، میخواین اجرا کنید، میشه بگید که از اون لحظه که این جرقه تو ذهنتون زده میشه تا وقتی که میگین تمام شد این پروسه رو میشه توضیح بدید؟
تمام نمیشه دیگه، وقتی که داریم راجع به پروسه صحبت میگیم تمام نمیشه، به یه جایی میرسه، به یه جایی میرسه. آره، برای همین ایده تو فکر من اونجوری که شما جملتون رو شروع کردین، ایده تو فکرم پرورش پیدا نمیکنه. ایده در حین کار کردن اگه بهش پرورش میگیم، در حین من بهش میگم شکل گرفتن. ایده چیز شاید بهش میگیم شکل میگیره، بعد از طریق کار کردن فور در طول کار کردن ایده باز میشه، یه دفعه مثلا یه باز میشه، بعد یه کمی به خودش یه داستانی میگیره. و بعد وقت من مرتب به خودم، درسته که دارم فکر میکنم که تو کارگاه نشستم، فکر میکنم، حالا مطمئن نیستم که جمله کاملا درستی باشه که بهمن محسس گفته، یا دارم شبیه ایشون میگم، ما همه صنعتگریم، ما هممون کارگریم، ولی من دوست دارم بگم که کارگاه، چون تو کارگاه که نشستی داری کارگری میکنی، داری مرتب گل ورز میدی، این گل اونجا میچسبه، از این ور گشت میبری، اون ور گشت اون کار میکنی، علکش میکنی، بله کارم داری باش میسازی. مهمترین مسئله اینه که امیدوارم که دارم میسازم، و مهمه برام با عده سهیم بشم این ساختن رو، چون تو هممون وقتی که از فعل ساختن مصدر یا فعل ساختن استفاده میکنیم، فقط کلمه نیست، فقط یک کلمه نیستش، خودش وقتی که داریم روی صحبت میکنیم همجوری توی ما داره میشینه و تبدیل میشه به عمل. و خوشحال میشم که، چون این کاری که مغز خودش خود به خود میکنه بدون که ما اصلا دخل داده، واسه خودش حرکت خودش رو میکنه، فعالیت خودش رو میکنه. وقتی برای همین فکر میکنم ساختن کلمه خوبیه که توی فضای کاری ازش، کار کردن برای ساختنه، و خوبه که تنها نباشه. کار کردن یکی دوست ندارم، من خلوت خودم هم دارم، تو تنهایی من کار میکنم، برای که اونجاست که میتونم به فکر، به ایدم فکر کنم. ولی وقتی میام تو جمع ایده رو مطرح میکنیم، با هم دیگه کلکل میکنیم و میریم تو شکم کاره که بسازیمش. و واسه همین فقط در نمیتونم تعریفش کنم، برای که گفتم من شفایم، باید بیاین ببینین. یعنی فقط در توی روندش هستش که ایده تبدیل به کاری که میبینین میشه. پروسه هست.
البته من سوال بعدیم، به نظر من شما یه جورایی جواب دادین. شما قبل از اینکه کار شروع کنید میدونین که قرار چه اتفاق بیفته، یعنی که بعد که شروع کردین ترش یه اتفاقی میفته؟
آره اینطوریه. نمیدونم. نه نمیدونم. نمیدونم. واسه همینه میگم که توی پروسه یواش یواش میگم که اوه دارم من به این طرف میام. بعد خیلی موقع پیش میاد که من ناتوانم، کسی هم که مثلا قراره یک قسمت از کارم بکنه اونطوری که من خواستم یا من فکر میکردم میشه نمیتونه، تو همون حالتی که از اونو ورش میذارمش تو کارگاه، خب اگه اینه من چجوری میتونم باش کار کنم؟ خیلی موقع این سکته ها هستش که اتفاقات توی پروسه هستش که یه دفعه شما رو میندازه توی چیز دیگه. بعد ولی اون چیز اولی هم توشه، جون اون ایده اولی هم توشه، بعد یه دفعه میدید دو وچی هم میشه، سه وچی میشه، چند وچی میشه. واسه همین کلن من فکر میکنم تو این فضا ما چندین وجه امکان داره داشته باشیم. یعنی من دوستم اینجوری فکر کنم، ولی ممکن نباشه، برای اینکه در طول ساختش، در طول پروسه ما هی رفتیم اون شاخه اومد این ور رفتیم اومد. یه کاری رو مرتب هر روز می‌رفتیم انجام می‌دادیم ساختن این، ولی هر دفعه مدل ساختن ما یه جریانی داشت. برای همین اون جریانه خودش یک اتفاقیه که توی ایده تأثیر میذاره ناخودآگاه بدون که خودمون بفهمیم. و اصلا هم نمیتونم براتون تعریف مطلق راجبش بدم، شفاییه، همه چی تو اون لحظه اتفاق میفته. اصلا نمیتونم براتون تعریف مطلق بدم، همجوری میره برای خودش، ما میریم تو شکمش. اگه به یه چیزی میخوریم و حالا مثلا اینو چی کارش کنیم، بعد فکر، اگه خیلی خیلی مردشیم ادعا میکنیم دیم کارو نمیگم، پس بعد از پس اینم بر بیایم یه جوری جمعش کنیم، نه با خصیصی، نه که ازش چیزی بدزدیم، نه که چیزی ازش کم بذاریم، با تمام وجود بریم که چیزی ازش بسازیم که بازم از جنس ما باشه، که نمیتونم نباشه، باز جنس ماست دیگه.
حالا خب شما وقت کجا هستید که میگین خب بسته دیگه تمام؟
وقتی که نزدیک نمایشگاه میشه دیگه، برای اینکه روزی که دیگه ما میدونیم باید جمع بریم، تمام سعی خودمون رو میکنیم که خودمون رو برسونیم به اون روز، و همون تو ناخودآگاه آدم داره اتفاقا رو، یعنی کاره داره میشه. ما همه نگرانیمون هست، دلشورمون هست، نه نمیرسیم، نه نمیتونیم، ولی تمام روزای اول کمی سبکته، ولی هرچی که نزدیکتر میشیم طولانی تر و زودتر میایم سر کارم. ولی وقتی که نزدیک، واسه همینه میگم که نتیجه نیست، تا یه جایی پروسه رو رسوندنه. امید خیلی هم خوبه که این نتیجه نباشه، ادامه داشته باشه. یعنی این یه قسمتی از یه جوری مثلا از آ به ب رسیدیم، حالا از ب باید بریم به سی، از سی باید بریم به دی. این همه امید منه، نه که بمونم تو سی.
یعنی اگه نمایشگاهتون به هر دلیل عقب افتاد شما همچنان ادامه میدید؟
فکر کنم بعضی موقع میگم عقبش بنزیم چه نشده ولی بیشتر موقع شده که خواهش کردیم که مثلا یه کمی دیرتر، که بیشتر به این خاطر که ما یه فاصله داشته باشیم که بتونیم تو فضا کارو بچینیم، چون کار چیدمان زمان میگیره. یه سری کارا رو میتونید بیرون از فضا انجام بدین همونطور که ما کردیم، ولی ما یه سری کارهای دیگر تو خود گالری، مثلا چیدمان میطلبه که تو خود گالری این کار کنیم. و یکی از چیزه که برام مهمه، نمیدونم قبلا برای شما اینو گفتم یا نه، یکی از چیزه که خیلی برای من ارزشمند بودش این بودش که خانم ماندان فرهمن که گالری خاک متعلق بهشونه و همکارانشون با ما خیلی همکاری کردن. ما واقعا دو هفته اینجا کار کردیم و ریخت باش کارگاهی کردیم، یعنی اینجا در حقیقت کارگاه ما شده بود و کاملا ما ریخت باش کردیم. و اینکه با ما همکاری کردن دو هفته تموم و گذاشتن ما با به راحتی اینجا کار کنیم خیلی اهم ارزشمند بود، خیلی ارزشمند بود.
شما میگید که این ایده و فکر و کاری که شما میکنید همش
محصول
ذهن شماست یا از الهام
گرفتن بیرون؟ از 100% من چی
کامل بگیم چیا میکنیم که الهام گرفته؟
کاری که من میکنم الهام گرفته از هر چی که باش مواجه میشم، از میتونه از کاری یه آرتیست جوان باشه، یه آرتیست شناخته شده ایرانی باشه، خارجی باشه، از بچه باشه، یه کلمه باشه که تو خیابون میشنوم که من یاد یه چیزی میندازه که قبلا مثلا من حالا برای یه چیز راجبه پرفورمنسه بهتون میگم، بعد یه چیزی که همونجور که گفتم یه جمله دیشب خوندم میبینم که این چقدر میتونه جالب باشه، چقدر نزدیک به این کاری که من دارم میکنم. و حتی همین الانش که دارم هر روز میرم و میام، وقتی میرم یه چیزی میخونم میگم وای چقدر نزدیکی که به من، ولی این چقدر زیبا داره تعریفش میکنه. هنوزم من که خوندمش نمیتونم تعریفش کنم، ولی میبینم که من چقدر خوبه که من یه نقطه مشترک با یه آدمی که مثلا قرن 18 یا قرن 19 هم اینو گفته، من یه نقطه مشترک، یعنی اون ببین چقدر زودتر از من دید. من فکر کردم چی کار کردم، البته من هیچ وقت فکر نکردم چی کار کردم، ولی منظرم این که یه آدم خیلی قرن پیش زودتر از همه ماها بهش فکر کرده. ولی ایدامو از یه کلمه، یه نصف تو تاکسی نشسته گفته، یه دوستی چیزی خونده گفته، همه اینا میشینه. بعد اصولا هم اینطوریه، اونایی که به درد من میخوره میمونه، اونایی که به خاطر نوع آدمی که هستم من که همه چیو نمیتونم جذب کنم، یه سریش میمونه از فیلتر من، یه سریش از این گوش میاد از این گوش در نمیمونه به خاطرم. ولی بعضا شاید
وسط کار میمونه که چجوری ادامه
بدیم، بمونه که چجوری ادامه بدیم. همیشه اینطوری هم میشنم فکر میکنیم بالاخره یه رای پیدا میکنیم نگه با یه کاری بکنیم.
خب شما به من بگید که اما تو کل پروژه شما انسان و به مفهوم خود انسان و طبیعت همیشه یه جورای حضور داره نیست؟
بله بله.
شما نگاهتون و همون نشانهایی که انسان داره چیه؟ یعنی شما چه نگاهی دارین به انسان که ما اینجوری حضور پیدا
کلن یک نگاه کلیه ما معلومه که آدمایی داریم که دارن کارهای خوب میکنن و همینطور که تکنولوژی و مدرنیتی که وارد زندگی انسان شده و همینجور هم هی داره بست پیدا میکنه رو و رو ما تأثیر میگذاره و تأثیرش هم همینجور که من دارم نگاه میکنم تأثیر مدرنیته و تکنولوژی بیشتر داره ما رو مخشوش و پرهرج و مرجتر و بیشتر رو ظاهر رو سطح قرار میده تا بیشتر در به فکر باشیم اندیشه بکنیم، ولی معلومه که آدمایی هستن که با علارغم این اتفاقی که داره میفته متفکرن، فیلسوفن، حرف میزنن، سکوت نمیکنن، بحث میدن دانششون و علمشون رو که به منم من برسه، از من به کسی دیگری برسه، چیز یاد بگیریم، شاید که آدمای بهتری بشیم، ولی و کلی آدم ها هستن که دارن کارای بشر دوستانه و انسان دوستانه میکنن که همه اینا بی تأثیر نیست، ولی گفتم یک نیروی قوی تری هستش که به همه اینا مسلطه و هر چقدر که انسان هر چقدر که کار بیشتر خوب و انسان دوستانه، طبیعت دوستانه، زیست دوستانه بیشتر میشه، اون نیروی خلافش وزنش بیشتره، قدرتش بیشتره. اینجوری نوع ببخشید من میانه کلمتون، اینجوری من راجع به انسان. و بعضی موقع به قول یک عکاس جنگ خیلی معروف انگلیسی که خیلی متاسفم اسمشون یادم نمیاد که از انسان بودن شدم خجالت میکشه،
جیمز
نچوی؟ نه خیلی از آدمایی که زندگی کردن، صدمه دیگران رو از نزدیک با دید انسانی نگاه کردن، ولی خودشون کار دیگه میکردن که داشتن سهیم بودن تو اون اتفاقه، ولی میدونن، ولی آگاه هستن که اون چیزی که توش سهیم هستن در نهایت بیشتر یه چیز ظاهریه که مردم ها مثلا، ولی برای اون کسی که اون اتفاق داره میفته واقعا نیست، انهدامه، تخریبه، از بین رفتنه. و عکاس هم بود این آدمی که دارم میره، عکاس جنگ. و بعد اون بود که توی برنامه تلویزیونی که باش صحبت میکردم به خاطر تجرباتش تو جنگ داشت صحبت میکرد، میگفت و من خودم هم خانواده دارم، پسر دارم، بچه دارم، وقتی که این بچه ها رو میدم و منو دیدن که با دوربین، من متأسفم اسمشون دادم چون انقدر آدم جالبی بود بعد اسمش آدم میدونست ولی یادم نیستش، خاطرم از اسم خوب نیست زیاد، تعریف میگه که من عکاسی یک دفعه وارد این فضا شدم، تمام بچه ها مصدوم صدمه دیده و نگاهشون به من که بالاخره یک مرد سفید پوست اومد که ما رو نجات بده، در که من مردی بودم با 3 تا دوربین گرون قیمت کنان رو دوشم که میخواستم از اینا عکاسی کنم ببرم بگم که، و بعد این عکس ها میرن تو گالری ها قیمت خودش اینا. تعریف میگن یک مردی بود که 60 سال تاریخ کار داشت و تمجید میشم تو روزنامه ها و عکسام رو جلد مجله چاپ میشه، ولی از چی؟ از یک بدبختی، از جنگ، از زوال جنگ، از اتفاق جنگ در عکسام من معروف میشم و پولدار میشم، بچه‌ام دارم، میرم اون و خودش هم میگه من خودم هم بین تو این برزخ و دوزخ یا تو این دنیای گذاری همش دارم زندگی میکنم و اونجا که پیش خودم فکر میکنم که از انسان بودن خودم خجالت میکشم و فکر میکنم که خیلی خیلی جمله قشنگی از یه آدمی که اینقدر سرشناسه، اینقدر اتفاق افتاده، ولی چیزه با افتخار این حرف رو نمیزد، کاملا از با خجالت این حرف رو میزد.
شده که برای مدت طولانی کار نداشته باشی؟
مدت طولانی نمایش کنه؟ بله، قبلتر بیشتر.
بهترین توصیه که تا به حال تو این رفت آمد ها و گفتگوها و بحث ها و اجراها و دیالوگ هایی که علاقه کنم بس این دوام میگه که این جذابترین بخش نمایشگاه تونه دیگه گفتگو با دیگران و پیدا کردن بچه، بهترین توصیه که به شما شده داره چیه؟ بهترین
بهترین حرفی که شنیدم که اول از همه من حتم میگم که این هر یک نمایشگاه که میذارم بدون حضور یا وجود دوستانی که بهم کمک کردن این نمایشگاه نمیشد. بعد و میگم که این حاصل یک همکاریه و حرفی که میشنم این که همه از این تشویقم میکنن که به این همکاریه، به کار کردن با همی، با همدیگری بودن، با همدیگه بودن، کار کردن رو که چیزی که دوست دارم میشنوم، چون چیزی که خودم هم تعلیم دارم، نمیدونم تا کی میتونم ادامه دارم و نمیدونم من عوض بشم که نخوام دیگه این کار بکنم، ولی توی روند کار خودم توصیه اینه که اگر بگیم بهش توصیه یا اگر بگیم که چیزی که بهم در جواب در عکس العملش به این نمایشگاه اینه که چقدر خوبه که با دیگران کار میکنین و حتی بعضی میگن اگر پروژه بعدی بودش ما هم دوست داریم سهیم باشیم. برای همین اون کلمه سهیم بودن، همکاری کردن، من اصلا قلقلکم میده، منو محرک خیلی خوبیه برای ادامه کار. چون میگم من باید لحظه های خلوت و تنهای خودم واسه کار کردن لازم دارم، احتیاج دارم تمرکز کنم، ولی به همون اندازم احتیاجم برگردم تو جمع، با جمع باشم، کار کنیم، چیزی که دیروز فکر کردم و با هم دیگه مطرح کنیم، با هم سهیم بشیم. هیچ چی جالب تر از این نیست. و کسی که بعد برمیگرده و میگه اینو خوبه ادامه بده، منم دوست دارم سعی بشم اینا و کنه تعریف بکنن اینو که جای خودشو داره، نقد رو بیشتر میپذیرم که مثلا که بگن که برای اینکه یه اتفاق
شما بگید که برای نمایشگاهتون اسم بذارید.
بله
خیلی قبل
خیلی پیش افتاده، بعدش اصلا داستانم بعدش پیش میاد، اسم داستانم بعدش پیش میاد،
بعد از اینکه
کار تموم میشه. تازه نمایشگاه هم چیدیم همون روز آخر میگم اینه، مثلا شبش نشستم دارم فکر میکنم که، ولی بدون این به هر حال توی من دارین از روز اول به فکرش هستین. همه هم بمیگم بابا اسم، بابا یه چیزی بنویسیم، چی میخوایم بگیم، من همش مرتبه، ولی بازم همونه، وارد گالری میرم نمیدونم بلدم چیزی بگم و بلدم نیستم واقعا، نمیدونم چی میگم، ولی میرم توش کنم. اینه اون اصلش، اینه اصلی که در طول که هر کاری هم تو زندگی هم نمیدونم چی، ولی میرم تشکمش. بعد اون وقت یا صورتم میخوره یا مثلا نوازشه، ولی هر دو جورش خوبه. فقط اینکه بتونم برم تشکم و اینکه تو شکم رفتن هر جریانی بری، تو دل هر جریانی رفتن، اینو دوست دارم، امیدوارم بتونم داشته باشم همیشه. خب مطمئن نیستم.
شما بفرمایید که غیر از این کار نمایشگاه یه کار دیگه هم می‌کنید؟
چی کار می‌کنید؟
آموزش میدید؟
نه، آموزش وصله
همیشه. آموزش میدید؟ کار دیگه هم می‌کنید؟
والا نه، آموزش رو نه، چون نمیدونم، شاید بعدها فکر کنم که آره الان وقت آموزش دادنه، ولی آموزش نه، من که خودم همیشه هر روز دارم، من دارم آموزش میگیرم. ولی مسئله من اینطوریه که اگر کسی میگه خب شما کلاس دارین من بیام، شما درس میدین، آموزش میدین، میگم نه، من اینطوری نیستش. اینطوری هستش که من یه پروژه که شروع میکنیم، بعد از دوست همیشه هم، چون این به این صورت تا الان اینجوری بوده که ادعی بوده، یعنی کاری بوده که تنهایی نمیتونستم جمعش کنم، کمک میگیم. بعد آموزش تو فضا بین همه دو متقابله، من به اونا، شکلاشون، جنسشون ممکنه فرق میکنه، چون از روح جوان داره میاد، اون از جون جوان داره میاد، این از جون من داره میاد، شکلاشون فرق میکنه، ولی وزنشون یکیه. یعنی آموزش دو طرف است و تو فضایی که وقتی که داریم کار میکنیم، برای همین یک دوست ناآشنا که قبلا نمیشناختیم دوست داره که بیاد همکاری کنه توی پروژه، باش تماس میگیم، میگیم خب ما احتیاج به نیرو داریم و به همکار احتیاج به همکار داریم. وارد فضا که میشه شروع میکنیم به کار کردن، از هم موقع آموزش ما شروع میشه و در طول کار کردن یه دفعه یکی یک کتاب خونده میگم خب یکی یه شعر خونده شعر رو میخونه، کتاب خونده کتاب میخونه، یه فیلم دیده میشیم حرف میزنیم در حد توانایی خودمون، در حد تجربه خودمون، در حد طوری که میتونیم تحلیل بکنیم، باز میگم نصف و نیمه ولی همون هم انجام در همون حد میشیم راجبش حرف میزنیم، برداشتای خودمون میگیم، اینا هم آموزشه. فردا اگه چیزی بخونیم یکم بس پیدا میکنه.
شما یه کار دیگه هم کردین، به نظرم شما سفارش کتاب داده راجب اونم میشه توضیح بدین از اول تا آخر که چی شد؟
بله، آقای بنتون که همینجوری که منو نمیشه که منو بشناسن، همینجوری کسی نمیشناسه، بالاخره بایستی یا دنبال آدمای بگردن که براشون کار بکنن یا با یک مواجهی ما با هم آشنا شدیم که اون مواجهه اولمون با آقای لوچیانو بنتون همونطوری که براتون توضیح دادم توی در ادامه بینال 51مین بینال ونیز بودش در سال 2005 که من و خانم ماندان مقدم کارهای خودم رو تو پاویلیون ایران ارائه دادیم. ایشون اومده، من اومدن ایشون رو صحبت کردنش اصلا یادم نیست، ولی به هر حال این باعث شد که ایشون برای کار و مشغولیت‌های خودشون، برای کار خودشون، بیزنس خودشون اومدن ایران و تو اون سفرشون که هنوز بینال ونیز در جریان بودش در سال 2005 با ما تماس گرفتن به واسطه دوستی که باهاشون همکاری می‌کردن و قرار گذاشتن که بیان کارگاهمون. اومدن کارگاه من و به من پیشنهاد دادن که اون کاری که ما تو ونیز گذاشتیم رو میخوان خریداری کنن، که این شروع آشنایی من با آقای بنتون بودش و ایشون با من. بعد از اونم دیگه من وقتی که با یک دوستی که علاقه من به کار من هستش یا روند من رو دنبال میکنه، اضافه بر اون من خودم هم هر از گاهی عکس نمایشگاه میذارم، براشون عکس میفرستم، کاری میکنم. در سال 2012 اواخر سال 2012 بود از دفترشون به من نامه‌ای داده شد که گفتم ما یک پروژه هستش که آقای بنتون چندین سال داره انجام میده و الان با کشورهای مختلف و الان ما فکر خاورمیانه رو کردیم که شما اگه میتونین یه تعدادی رو یادم نیست کنم 50 تا بوده شاید کمتر آرتیست هنرمند رو کارشون میخوایم که کارشون رو ازشون میگیریم. توی قطع کار خیلی مشخص بود یک بوم 10 در 12 قطع کاره و اون کتابم درست همون قطع کار رو توی کتاب چاپ کردن و دفعه اول خود من بوما رو تهیه کردم ولی دفعه دوم خودشون بوما رو مثلا بعد اینطور شدش که ما تصمیم گرفتیم 50 تا کار من جمع کردم با دوستان، از سری رو میشناختم، یه سری دوست به دوستاشون میگو، یه سری میامدن کار رو میدن و پد توشون انتخاب میکردن. در طول مدتی که ما کار انتخاب میکردیم با خود بچه ها خیلی رفت آمد میکردیم، مکالمه میکردیم، یه جاها کارا اگه فکر میکردیم هنوز جا داره روشون کار بشه انقدر با هم حرف میزدیم، گپ میزدیم، دوستمون میرفت کار رو دوباره روش کار میکرد، بیشتر بهش میپرده، برمیگشت کار قوی تر، حتی یه نوشته جالب تر که اصلا توقع نمیرفت که این اتفاق بیفته. ولی خود اون دوستمون هم براش اون چیز بود، جویا و پویای اون تحوله بودش، میرفت کار جاه طلبیه اون کار کردنه رو داشت که این جاه طلبیه خوبیه و برمیگشت. خیلی میشد که دوستانی بودن که میرفتن برمیگشت کارا کماکان توی و بعد داوری هم میشد کارا و من که راجبش تصمیم، یه سری دوستان اینجا راجبش تصمیم میگرفتیم که دوستانی که استاد هستن که مثلا راجب کارا چی فکر میگم مثل اونور و بعد به هر حال دستشین میکردیم کاری که مناسب تر بودش. بالاخره از میون این همه کاری که به آدم داده میشه همه رو که نمیشه، یه سرشون جالب تر بودن. من حتی تبعیضم نذاشتم که مثلا تبعیض تفکری یا اینکه کار همه جور کار داریم، ولی یه سری کار بود که اصلا بهش ما فکر نمیکردیم که یا خود اونا میتونسته توی کتاب توی محتوی یه همچین کتاب قرار بگیره که به همش هم توضیح و توجیه می شدیم، هم من هم هنرمند و امیدوار بودیم که کسی ناراحت نشه. ولی به هر حال همیشه یه کمی آدم ها یه اتفاق می تونه خیلی طبیعه واسه هر کسی، این اتفاق می تونه بیفته. ولی به هر حال ما اینو جمعش که کارو 50 تا کار جمع کردم برشون فرستادم کتاب کارا که دریافت در ازای این کاری که من با خیلی تماس یه سری از دوستان که چیز وقت نداشتن و به دلایل خیلی شخصشون نمیتونستن کار ارائه بدن ولی با خیلی از دوستان دیدن که کتاب شده که به دستم بشه شما خواهید دیدش با ما همکاری کردن ما 50 تا کار جمع کردیم فرستادیم وقتی کارو به دستشون رسید نامه ایمیل بعدی که از ایشون بعد از دریافت کاری که گرفتم این بودش که ما تصمیم گرفتیم یک کتاب فقط راجع به هنرمندای معاصر ایرانی داشته باشیم و آیا میتونیم مثلا این کار رو ادامه بدیم که باز ما ادامه دادیم که نهایتاً کار 2014 جمع شد برای کتاب داشتیم و خود اون جمع کردنه بچه همه باید یه چیزی نوشته میداشتن خود نوشته درست کردن اون نوشته چون میگم اینجا باز تو دانشگاه های ما درسته که میگن آرتیست قرار کار بکنه نوشته رو یکی دیگه بنویسه ولی ما نداریم آدم قوی تو این کار متاسفانه نداریم درسش واحدش اینه چیزی هستش که باید به ما یاد داده بشه تو دانشگاه باید استادش باشه که به بچه‌ها یاد بده اینجا معمولا خودجوش دوستان ما نقد می‌نویسن راجع به یک کاری یا اصلا یک متن داره برای کارشون خودشون میگن یا باید کسی باشه خودجوش دوست داشته باشه نوشتن رو یا آشنا باشه با روند کاری هنرمند یا از دور با در حد تجربه خودشون یه چیزی راجع به هنرمند بنویسه ولی مشخصا منتقدی که تخصصش انتقاد هنری باشه انتقادم به معنی اینکه مثلا کل کار رو تعریف کنه توصیف کنه هم از نظر فرمی هم از نظر محتوایی مضمونی متاسفانه نیستش ولی به هر حال تلاش داره میشه امیدواریم یه روز این تلاش وزینتری باشه به هر حال خیلی زمان میگرفت خود این متنها رو نوشتن و جمع کردن و شکل دادن مطمئنن کتاب کاملی من درست نکردم چون اولین تجربه من بودش مطمئنم که نقص داره مطمئنم خیلی چیزا رو نتونستم ببینم ولی به هر حال کتاب چاپ شد با تشکر و همکاری خیلی از دوستان و مهمتر از همه یک قسمت گرافیک گروه بنتون که یک فضای آموزشی و فضایی هستش که آرتیست ها سال یه بار اونجا میان برای همین آرتیست هاش مرتب عوض میشن تو اون فضا هم کار میکنن هم کار یاد میکنن و هم با هم بودن و تیم ورک گروهی کار کردن رو زون مجله روی تبلیغات زون کارهای نوشتاریشون کار میکنن و با تشکر از گروه گرافیکی فابریکا همون جایی هستش که بهتون میگم فضای آموزشی و تحقیقاتی گروه بنتون هستش که کتاب رو در آوردن برای ما.
بعد آرتیست با ازا این که اثر رو دادن چه پرانی گرفتن غیر از اینکه کارشون تو کتاب چاپ شد؟
کتاب اول که همه هنوز من نتونستم کتاب رو ولی داره اقدام میشه بالاخره کتاب ها همه یه کپی کتاب هستن این کتاب ها توی سایت آمازون فروش میره با توجه به صحبت هایی که از اول داشتن جاهای بین کشور مثلا تو فرانسه تو اروپا هم قرار بوده که اینا پخش بشه تو جاهای فرهنگی و هنریشون تو گالری ها و کتاب فروشی ها
سفری برای
خونم
نبوده
ولی اون رو ببین مثلا در ادامه اون اول که این کتاب قیمت کتاب نسبت به خود کاری که رو کتاب شده خیلی کتاب ارزونیه ولی کاری که رو شده واسه هر یک کتاب خیلی بیشتر از همون قیمت یک کتاب هست واسه هر یک کتاب ولی اینکه این بچه‌ها دوستان خیلی شناخته شده و سابقه داره از هنری سابقه طول و درازی دارن که جای خودشون دارن اونا به هر حال مطرح هستن ولی واسه دوستان جوانمون که بعد دوستی که هنوز تو دانشگاه داره درس میخونه کارش توی اون کتاب رفته بالاخره این کتابا دیده میشه نه متاسفانه دقت نکردم به تیراژش
حالا من برگردم راجع به ادامه صحبت ما شما این نمایشگاهی که میذارید برای شما چه مفهومی داره شما چه بهره ای از اون داره
نمیدونم چه جواب بدم بهره یعنی چی؟
خب
ببینین
آها. چرا این کار میکنم؟
نمایش، نمایش چی؟ نمایش یعنی یه جوری وقتی هم من نمایش میدم یعنی خود نمایی، برای همین اگزیبیشن یعنی نمایش. خب بعد یک کلمه هستش بهش میگن اگزیبیشنیست، یعنی کسی که خود نمایش میده، در این حال میشه خود نمایی. برای همین خودم رو میخوام نشون بدم، خودم یک جور شاید از یک کمبودی در میاد اولش، ولی بعد بهش معتاد میشی و دوست داری. حتی اگه اون نمایش قراره بهتم انتقاد بگم، مثلا بگیم بهش ناخوشن، یکی بیام مثلا بد و بیرا با آدم، یعنی چی این، چی این افتضاح، حتی اونم اگر باشه بازم فکر کنم اینجوری که خود به خوده، خیلی خیلی غریزیه، خیلی ناخودآگاهی که میخوای این کار رو انجام بدی. لذت فکر کنم هر دفعه که انجام بدی توش لذت هست، اگه لذت نبود که انجام نمیدادم. بعد در ضمن یه موقعی هم هستش توش، من اوایل موقع که بیشتر خودم عده دور برم کمتر بود و تنهاییام بیشتر بود، شاید بیشتر چون داشتی هنوز بیشتر تازه فکر میکنم خود کاره نبود که خودم بودم که هنوز مثلا جا نیفتاده بود، رنجه این بود که من چی کار میخوام بکنم، توانایی ندارم، مثلا چیزی نمیدونم. برای اینکه من اینشاق مثلا تحصیل آکادمیک نداشتم، همه رو با تجربه یاد گرفتم، مثلا خیلی دیر همه چی واسه من جا افتاد، یواش یواش بالاخره همه چی رو راه شدم و یک کمی به هم یاد دادن، یک کمی از این کتاب و موسیقی و سینمای خوب همه اینا کمک کردن که من صحبت کردن، سر اون جلسه نشستن، حرف اونو گوشه آدمایی که متفکرن. و فکر میکنم که نهایتاً که خیلی خیلی درونیه، نمیتونم تعریفش کنم که چرا، و فکر میکنم توش لذت هست. و مهمتر از همه آها، این که زندگی ما عوض کرد، حالم بهتر شد. فکر میکنم اصلا هنر این کار میکنه، متحول میکنه آدمو، هر یه آدمو. من میتونم راجع به مادر دوستم بگم که اگر قبلا چیز فکر میکرد که ای بابا این چه کاری که تو داری میکنی، یعنی چه معنی نداره، هممون به یه صورتی هنر رو اونقدر خانواده ها شاید قبل الان شد نمیدونم الان شاید الان هم هستش، ولی جدی میگم، ولی وقتی بعد میبینن که دختر یا پسرشون نمایش گذاشته، مخاطب پیدا کرده، آدم ها دارن میبینن، اینا همش تمام یک توش یک جاه طلبی، یک خودشیفتگی، یک خودنمایی. منم که اینا رو ساختم، پسر مادر و پدر میگه بچه منه که اینو ساخته، به یه وجدی میاره که خودشیفتگی و خودنمایی وجد مثبت پیدا میکنه، باعث میشه که آدم حالشون خوب شه. نه همه ها، یه دمیان که با آدم قشنگ قشنگ شیشلو دیگه دستشون گرفتم شخ 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 شخ، اونم جالبه اتفاقا، اون فکر کنم بیشتر از همه تمام جالبه به این نمایشگاه به اینه که یه دکی میگه با بچه ها چرا همیشه روند تو دنبال میکنن، یه دستان که همیشه روند دنبال کردن، دوست دارن نوع فکر کردن، روند کارتو، نوع کارتو، کارا که میکنی، یه دستان نه همیشه نه. اون عده باید بیان، اونا بیشتر باید بیان حرف بزنن. من بعد برم ببینم چقدر شکسته شدم، چه استخونم شکست، ببینم که خب باشه چقدر من میشینه، چقدر تاثیر داره. اتفاقا حرفای اونا یه جور هشداره.
خب حالا وقت این کارا عمدتا اونچه که من دارا دیدم بسیارشون قابل فروش نیست، ما هزینهاشون چکار میکنم؟
بسیارشون نیست، یه سرشون هم هست، وقتی بفروشم وقت چیز میکنم هزینهشون جبران میشه، یه یکی دوتا کارم بفروشم میتونه جبران بشه، دوتا سه تا کار
شما در واقع تراز
میکنید؟ تراز بشه امیدواری، بله میشه. بعضی موقع یه دفعه دیگه با باید مواظب باشم و من صندلی بشستم، ولی
بین دنیای خیالت و دنیای واقعی چجوری شما با هم تعادل، چه تفاوت هایی داره و چجوری تعادل ها؟
من یادم که اینو گفتم، من فکر میکنم ما هممون اگر که مثلا من بهش فکر میکنم، خیلی های دیگه هم بهش فکر میکنم، ولی این من دارم اینو میگم، ولی خیلی های دیگه هم اینو میگن، یه روی خطی داریم راه میریم، فکر میکنیم این ورش واقعیتی که هر روز باش مواجه هستیم و این ورش هم توهمیه که تو مغز من مال شما یه شکلی توهم به عنوان فانتزی دارم صحبت میکنم، نه اینکه آدم متوهم فانتزی که در کنارش به عنوان یک هنرمند باش هستیم، یکی استفاده میکنه یه شکل دیگه، یکی باش موسیقی میسازه، یکی داستان میسازه، یکی مجسمه میسازه، یکی چیدمان میسازه، یکی نقاشی میکنه. برای ما اینطوری که برای من اینطوری که روی یه خطی دارم راه میرم که این واقعیت هر روزشش و در کنارش موازی یه فانتزی هم دارم و میدونم که نمیتونه فقط این فانتزی باشه، فانتزی بی سر و ته اگه از واقعیت اصلا فانتزی نیست. من اصلا این فانتزی هم از این ریشش سرچشمه است این واقعیت است و بعد اون وقت نمیدونم چجوری اینا رو من در میارم. اگه شما فکر میکنید من خیال پردازم چه باحال، کاش که اینجوری باشه، چون مثلا مارکز رو میشناسیم، نمیدونم کافکا رو میشناسیم. من اونا میگم نویسنده های مهم داریم، نه همه رو بخوام اسمشون رو بگم که نمیشه، اونا بله، ولی خیال بافی من اگه اینو میگین که وای چقدر خوب آدم خوشحال میشه، ولی اگر که باشه مطمئن میشین سرچشمه و منبع اصلیش واقعیت غیر از این امجاز کجا از آسمون که در نمیاد. برای همین خودم محدودم، هرچی که تو مغزم هستش محدوده. اگرم باشه، اگرم باشه بازم از تو واقعیت میاد. ما شرطیم هیچ اگه چیزی رو نبینیم باشه مواجه نشیم که چیزی تو مغزمون نمیشینه که بخواد اتفاق به وجود بیاره. بعدم اینطور شده که من حالا کار هنری میکنم، برای همین تمام وزنم رو میندازم برای اون، ولی فقط نمیندازم چه فانتزی، بایستی با واقعیت تلفیق بشه، از واقعیت هم میاد و تلفیق میشه خود به خود.
چی من بپرسم که عمدتاً شما چه چیز الهام بخش شما هست؟ یا چه کسی؟ یا چه اثر هنری؟
همین که بهتون گفتم، سینمای خوب، موسیقی خوب، کتاب نوشته خوب، کتاب خوب، یه جمله خوب، یه حکایت، هر چیزی که، و خوبی هم تازه خوب برای من ممکنه خوب برای شما نباشه، اونی که نزدیک به تفکر من، نزدیک به تجربه من تا اون موقع است. بعد روز بعد یه چیز دیگه میشه، چون من یه روز باز یه تجربه جدید به اضافه شده. برای همین حالا یه کتاب دیگه برمیدارم تازه میفهم تازه شده که من یه فیلمی که 2 سال پیش یه سال پیش 3 سال پیش دیدم الان نگاش میگم با من اون موقع با اون تجربه تا اون موقع نگاش میگم، الان با این تجربه تا الانم میگم، کاملا اصلا چیزایی میبینم که اون موقع ندیدم، اصلا باور نکنم. یه کتابم یه بار میخونم اصلا بعد دفعه دوم 2 سال بعد بهش برمیگردم شروع میکنم از اول خوندمش، مثلا میگیرتم میبینم، برای اینکه با یه تجربه های دیگه به زندگیم اضافه شده که اون آدم اون موقع که کتاب نوشته داشته من نداشتم، هیچ ارتباط نمیتونم باش برخورد کنم داشته باشم، ولی الان من یکمی نزدیک شدم به فضای اون، میام آدم چه جالب اون زودتر از منه و من اون موقع چقدر نمیدونستم که این چیز وجود داره و اصلا باور نمیکردم. اصلا میگفتم میشه، ولی آره معلومه همه چی میشه، همه چی امکان داره، همه چی میشه، فقط ما در حد فقط توانایی و تجربه‌مون میتونیم تعریفش کنیم، هر یه چیزی باش برخورد داشته باشیم و بپذیریمش، اگه نکرده باشیم ردش میکنیم. فردا با یه موجود راست میگفت.
خب میشه این جمله رو بگی، چیزایی که برام الهام بخش ایناست،
چیزایی که برام الهام بخش ایناست و مواجهات، چیزایی که برام الهام بخش اینا هستش، مواجهات زندگیم هستش، روزمرگی الهام بخش، دوستانم، حرفاشون، تجربه هاشون، مواجهات اونا، مواجهات غریبه تو خیابون میگذرم یه کلمه میشنوم، اینا همه میتونن الهام بخشه. آرتیستای خیلی مهم، جوونا، آرتیستای جوون غیر مهم، ناشناخته، هر چیزی که به من نزدیک باشه. من که تنها یه جور فکر نمیکنم، یه عالمه آدم دیگه هستن، من مثل اونا فکر میکنم، اونا مثل من فکر میکنن، بعد اونا چون همسویی داریم بعد من اونا یه حرفی میزنن که میتونه رو من تاثیر، حتی که همسویی هم نشه باز از درن آدم یه چیزی در میگن، یه نقطه با وجودی که ما اصلا هیچ ربطی به هم نداریم، یه جایی با هم یه نقطه مشترک، چون هممون زیر یه سقف زندگی میکنیم، زیر یه آسمونیم و تحت بمبارون یه جور اطلاعاتی، همزمان تمام دنیا داریم یه اطلاعات میگیریم، در آن واحد یه خبر که میشه همه هم با هم دیگه خبر میدن که واه شنگ فلانی مرد، از صبح تا شب همه دارن راجع به اون صحبت میکنن، همه اینا الهام بخش.
میشه بگیم که شما با من این هنرمند بزرگترین کشمکش که تا حالا داشتن چی بوده؟
کشمکش با خودم.
میشه توضیح بدیم من چجوری باش کنار میام؟
کنار اومده یه پروسه است، و کشمکش ممکنه خیلی چیز مادی باشه، مثل فضام باشه که ممکنه از دستش بدم. اولش یه شوکه که فضاتو از دست میدی، ولی بعد این راه هست که باش کنار بیای. چرا که مثلا نری تو کارگاه دوستت کار کنی، بعد از کارگاه این دوست بری تو کارگاه اون یکی دوستت کار کنی، یه مسافرت، باز اون پروسه توش هستش، بعد تو درگیر دوتا پروژه میکنه، این پروژه که تو این کارگاه انجام میدی، اون پروژه که تو اون کارگاه انجام میدی، آدمایی که تو این کارگاه هستن یه جور آدمای دیگه هستن، آدمایی که تو اون کارگاه هستن یه جور دیگه، من خودم یادم، بعد ما هم دیگه تلفیق میشیم، مباحثه میکنیم، بعد ببینیم بینی هیچ کنی هیچ مرزی وجود نداره، حداقل تو اون مدت که با هم هستیم، یا اگرم وجود داره با مرزه صحبت میکنیم، با اون وجود اون مرزه با هم دیگه یه جوری یه رای پیدا میکنیم که بتونیم با هم مکالمه کنیم، کنار بیاییم.
شما هیچ تصوری داری که در آینده کارتون چی سمت میشونه؟
هیچ کسی نداره. چم فردا یه دفعه اتفاق بیفته.
خب اون نمایشگاه به شما چی میاموزه؟
راستی من بگم، من هیچ تصوری ندارم که در آینده چی اتفاق واسه من میفته. بگم من هیچ تصوری ندارم در آینده چی اتفاق واسه من میفته.
نمایشگاه
به شما چی میاموزه؟ یک چیز خاص نیست، در راستای کاری که کردم و ارائه دادم، هر چیزی که به من و هر چیزی که به من گفته میشه اون داده های یافته های منه. حالا چیز مشخصی که بتونم بهتون بگم چی به من میاموزه، نه. میگم تنها چیزی که فکر میکنم این که تموم شد حالا چی کار میخوام بکنم، که از پیشترش هم دارم فکر میکنم، که دارم فکر میکنم واسه داستان بعدیم، ولی پخش و پلاس هیچ شکلی هم نداره، حتی ایده هم نیست، ولی تو مغزم هستش که باید میدونم که بعد از این باید وارد فضای کاری، یعنی وارد یه کار دیگه بشم، یه کار دیگه هم با این چیز نیست، دور از این نیست، یعنی ادامه باید بده. این درست داره. بعد از اینکه این نمایشگاه تموم بشه بعد ادامه بدم. بیشترین چیزش اینه. حالا آموزشش که اینا من بهش نمیدونم. آموزش
ما مخاطب نمایش شما کجای کارتونه و شما از کسی که میاد تو چه انتظاری
داشته؟ خودش کلامت مخاطب برای من همیشه دوست داشتم حضور تعاملی داشته باشه، تعاملی به این صورت که من اینجا باشم و مکالمه‌مون رو شروع کنیم. همیشه این اتفاق نمیفته، بعضی ما واقعا نمیخوام، ولی برای خود من جالبه که یه دیکتاتوری کوچولو من اینجا دارم که مردم رو مجبور میکنم که با هم حرف بزن، علی‌رغم اینی که دوست ندارن خیلیشون، برای اینکه ما آدم های خجالتی هستیم، ترجیح میدیم نگیم، اگه میگیم شاید پرت باشه، شاید اون پرتی به من کمک کنه، میدونین، پرت از این فضا باشه، اقلا یه چیز جدید شاید به من اضافه کنه، برای اون آدم هم که باید. یه چیز دیگه که من برای من هستش که من داستان خودم رو دارم، داستان خودم رو تعریف میکنم، ولی اگه فقط داستان من باشه، پروژه من یا هر کاری که کردم منفعل، اتفاق نیفته، داستان دیگری رو هم میخوام، برای اینکه ما با هم داریم زندگی، من حتی اون کسی هم که بیرون نمیشناسمش، من دارم با اونم زندگی میکنم، یه چیزایی که من دارم اونم داره با من مشترکه، حالا چه بهتر که وقتی که وارد فضای من بشه و با هم اون تعامله، حتی اگر حرفم نزنیم وارد فضای من بشه، چشمش به کار من بخوره، حساش یه جوری قلقلق به تعامله به وجود اومده.
خب وقت کسایی که میان نظر میدن، حالا بعضی رو به هاچرشا میگن، بعضی ممکنه خیلی سخت و تلخ نقد کنن.
آره بله.
شما رو حتی ممکنه آزار بدن. شما چجوری؟
شک نکنین، آدم چیز میشه، اول به فکر فرو میره. بله.
در منفی که نه در نقدایی که
مثلا بر که مثلا ما فکر کنیم که چرا به من داره اینا رو میگه، چرا اینقدر مثلا با خش، چرا اینقدر با غرض، یا نقدایی هستن که غرض واقعا توش چیز واقعا سازنده است، نمیدونم چی، ولی واقعا رو میشینه و تاثیر گذاشت، ولی یه موقع هستش یه نفر هستش که کاملا ممکنه چیز کنه، یه چیز بگه که فکر کنم آها من که من لیاقتم این نبود، من فکر کنم، ولی شاید اینم توهم منه، ولی در مقابل اونا آره یکمی غمگین میشم، ولی این قسمتی از جریانه. غمگین شدن نمیتونم دروغ بگم که خب باش ما باید باز باشم نسبت، بله اینو رو خودم تمرین میکنم که باید نسبت به انتقاد باز باشم، حتی اگه اون انتقاد انتقادی که ازم باشه معنیش به کار من ربط نداشته باشه، فقط از داستان ایشون در بیاد، کسی که داره به من میگه حتی تو شکل غرض باشه، ناراحتم بکنه هیچ اشکال نداره، باید باش کنار بیام. و در نهایت دیدفعه بعد از یه مدت میدم که همچین حرف دوری هم نگفته، برای همین در دراز مدت یا دارم رو خودم کار میکنم و فهمیدم، نه به واسطه خودم، به واسطه آرسته خیلی مهم که خودشون تجربه کردن که باید گوش بدی حتی اگه میشکنتت، حتی اگه شکستن کلمه گنده یا حتی اگه اذیتت میکنه، ولی در نهایت ممکنه اصلا بعد میگم یه دفعه وقتی تجربیاتت یه جور دیگه میشه با مواجه دیگه میگه که اون دوست ما همچین دورم نگو، و شده که یه کلمه یه جمله به من گفتن که آخه یعنی چی اینطوری نیست، ولی تنها جمله که مثلا از اون نمایشگاه به یاد من مونده و مواظبم، نمیدونم تونستم از خودم نگهداری کنم در ازای اون مواظبت، ولی مواظبم یعنی مونده.
شما توی مجموعه کارا که عرضه کردین و میکنید فرهنگ و سنت های سرزمین چقدر کار
کنید؟
یعنی شما اگر ایرانی نبودید مثلا
ایتالیایی بودید مثلا میکنید؟ اینو نمیدونم، در ساعتی که ایتالیا به دنیا میامدم شاید اصلا هنرمند، اگر به من میگین هنرمند شاید اصلا بیت فیزی کسی کار هنر میکنه شاید نمیبودم ایتالیایی، ولی کلن من وقت دارم یه حرفی میزنم همین به اونجا میرسیم، این صحبتی سوالی که شما از من کردی اگر که چقدر من فرهنگ ایرانی سنت ایرانی توی من 100% که توی من هستش، خیلی زیاد هستش، ولی مثلا اینکه چجوری به کارشو میبرم انگار فکر به نظر میاد که مستقیما نیستش از نوع کارهایی که میکنم، ولی یه چیزی که هستش من نه خودم رو خارجی میدونم، نه خودم رو ایرانی میدونم، نه غیر ایرانی میدونم، من خودم رو تلفیقی از همه میدونم، چون من همونجوری که بهتون گفتم تحت بمبارون کلی اطلاعاتیم که فقط از ایران نمیاد، از همه جا میاد. بله ریشه کل من هسته من اینجا شکل گرفته، ولی بعد از اون چیزایی که از دور برم که خیلیش از غرب اومده، خیلیش از ما از غرب خیلی چیز داریم دیدیم و خیلیش هم از جا. برای همین اگه بخوام صحبت کنم تلفیقی از هر دوشونه، حالا تو کارم نمیدونم چقدر این دیده میشه نمیشه، ولی تلفیقی از هر دوشونه. و چیز دیگه که میخواستم آها، بعد برای این که دوست دارم که اینطوری فکر کنم، این که چقدر واقعیت داره یا نداره نمیدونم، این که ممکنه سیستم ها برای خودشون مرز بگذارن، لازمه برای خودشون یک قلم رو بذارن، این قلم رو تبدیل بشه به سرزمینشون که باید ازش دفاع بشه و منطقه ماست، که اینو بهش میگیم اینجا، اینو بهش میگیم به اسم بهش میگیم اون کشور، اسم اون کشور میگیم، ولی مسئله اینه که ما انسانیم، میخوایم متحول بشیم، میخوایم رشد بکنیم، باید خوبه که کنجکاو باشیم، پویایی داشته باشیم. برای همین اگر که تصور بکنیم که من رو زمین پام یه ریشه ای توی خاک، از من ریشم تو خاکه، من میتونم این خاک رو به همش بزنم، ریشم رو از توش بردارم بگیرم رو دستم، برش دارم برم یه جای دیگه، خاک اونجا رو بردارم ریشم بذارم توش، بعد این ریشه اونجا رشد بکنه، آب اونجا رو بخونه، ارضی شرق و غرب و جنوب همینجور پخش بشه که بتونه از اونجا خوراک بگیره و به من یه وحشی اضافه بکنه، افقم رو کشیده تر بکنه، بازتر بکنه. برای همین میتونیم چیز بشیم، شهروند کل کره زمین باشیم، چه فرق میکنه؟ مرز نه، آدم ها میتونن مرز نشن، این طوریه که مکالمه بوده، این طوریه که روش میکنیم، من از یه فرهنگ دیگه یاد میگن، یکی یه فرهنگ دیگه از من یاد میگیره، چیزای خوبمونه امیدواریم.
بگم نظرتون روشون نقد چیه؟
مثبت نظرم برای نقد کردن مهمه، خیلی مهمه، باعث پیشرفت و تحوله. ولی نقد درست، نقد درست حالا کی میگه؟ نقد نه واقعا، نه واقعا، نقد نویس نه، من اسم خوب نمیشناسم. نه
شو برای هنرمند نقش اجتماعی باید
هستیم، یعنی اینکه باید تو اجتماع فعالیت اجتماعی بله 100%، 100%. ما برای همین میشه که یک دفعه همه که پا نمیشن بیان تو گالری ما مثلا فلان مغازه میگه مثلا گالری بسته شده سال هاست، ایوونی خبرم نداره که ما اینجا هستیم، ما ببینیم آقا ما بسته نیستیم، هستیم هنوز. برای همین همه مرد اینقدر مردم گرفتن و طبیعی هم هستش، هنر جای خیلی دوری داره. یه جایی یادم یکی از وزیر فرهنگ انگلستان توی دهه‌ای باش مصاحبه کردن که گفتش که طبق معمول من تو اسم خوب نیستم از این چیزها، ولی میگفتش که یک زمان هنر به عنوان یه چیز لوکس، هنوزم میتونه یه چیز لوکس باشه، اون در صورتی هستش که بخوایم بخریمش و توانایی خریدنش رو نداریم، ولی حالا بسنده کنین که بیاین ببینینش، دیگه لوکس نیستش، میتونه حداقل، اون دفعه هم گفتم میتونه حداقل برای اندازه به اندازه شده 5 دقیقه اون ابری که باید، اون چیزی که هر روزمرگی شما هست، یا ابر سیاه یا ابر خاکستری اگه سفیده ولی مالش روزمرگی شما، برای یه مدت بذار شما وارد روزمرگی من بکنه و یک کمی یه جور دیگه یه چیز رو بهتون نشون بده که مثلا هنر قرار برای اینکه هنر این کار بکنه. و بعد و همه که با نمیشن بیان گالری، برای اینکه گالری یه جوری میشه مال فضای خواص، کسی که هنر وقتی یه هنر و هنرمند و هنردوست باز میشن خواص، آدم عوام برای همینه که خواص داریم، عوام داریم بیشتر بیرونن، مگر من برم یکی بگه آقا پاشو بیا. و این مثلا این اتفاقات یک بار اینجا افتاد، نه به استناد اینکه من بگم آقا پاشو بیا، من پشت در منتظر بودم که در باز بشه، یه آقای اتفاقا توجهش همسایگی اینجا بودن و آقای کنجکاوی بودن، من وایستادم پشت در، بعد یه دفعه وایستادن شروع کردن با من با پسرش نبودن شروع کردن حرف زدن، پسر دیگه حوصله‌اش سر رفت و رفتن. آقای پخته و دنیا دیده ای هم بودن، شروع کردن با من صحبت کردن، اینقدر صحبت کردن تا بالاخره در باز شد و بعد گفتم دوست داریم وارد شین، اومدن تو موندن 2 ساعت اینجا بودن، همینجور چرخیدن، منم همین به هر رافی خودم با دوستان دیگه که اومده بودن ادامه دادم، ایشون هم همین با من شروع کردن صحبت کردن، این میخواستن سر در بیان که این هر رافی که من میگم چی دارم میگم، ولی همین کافیه، این جذابترین قسمت جریانه. و همین که به همون من فکر میکنم برای یه ساعت از زندگی که روزمره ایشون من اومده، حداقل کنجکاویشون به آدمای تو خیابون، تو زمانی که ما تو خیابون بودیم هر کی، چون تو همسایگی بودن، هر کی که رد معلوم بود که دوست کنجکاو محله ما هستن، من این محله هستن، که هر کی رد میشد قشنگ من برام جالبه که خیلی، برای اینکه این آدما صورت ها یادشون میمونه و اگر مکالمه به وجود بیاد اسما یادشون میمونه، هر کسی که رد میشد دقت میکرد چه شکلیه، کی پلوش نشسته، ماشینی که رد میشد از دمم میاد رد میشه، هم با هم دیگه سلام علیک میکردن، اگه نمیشناخت دقت میکرد چی پوشه، سر تا پای تر میگه، برای من خیلی این آدم کنجکاویه، به هر طرفی که کنجکاویش باشه، که حتی اگه بذاریم به شکل فضولی، ولی به نظر من به هر حال جالبه، این فرم آدم ها یادش نمیره، شکل آدم ها یادش میره، چیزی که آرتیست باید همیشه درسته، فرم آدم ها رو نگاه کنی، توش دقت کنی، توجه کنی به طراحی بیرونی، طراحی حجمی، سایه های آدم ها، سایه روشن حجمی آدم ها، تو وقتی که تو خیابون را میری توجه باید بکنی. این آدم بدون اینکه هنرمند باشه اینطوریه، توی محتوا و مضمون دیگه، و برای من این آدم جالبه. و اومد تو 2 ساعتم بود و هر کسی هم میومد من باشه گوش میبینن چی میگن، حتی اگر که جملات من جملات غریبی باشه یا نباشه، ولی به هر حال ارتباط برقرار کردن نهایتاً وقتی که از اینجا رفتن.
خب حالا شما بگین که با توجه به اینکه راجع به دنیا و این شبکه‌های اجتماعی اینا صحبت اشارات کردین، این دنیای دیجیتال و این شبکه‌های اجتماعی انسان رو که باز شما به مفهوم کلیش بیشتر طرفدارش هستید تا به مفهوم منطقیش به چه سمتی؟
یه قهوه برای تو بذارم؟
نه 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 دارم تمام.
من یه چیز دیگه هم داشتم میخواستم بگم راجع به سوال قبلی که از من کردین،
راجع به نقش اجتماعی.
بله، ما کار بیرونی کردیم، خیابون کردیم، اونو میخوام بهتون بگم. در ادامه صحبتی که راجع به نقش اجتماعی هنرمند، آیا هنرمند نقش اجتماعی داره؟ ما یک جایی با دوستانی که کار میکنیم به تازگی این کار نکردم، من چند تا کار تو خیابون کردم، مثلا لباس پوشیدم تو خیابون راه رفتم، ولی کار گروهی هم شده که کردیم. مثلا ما اینم فکر کنم براتون توضیح دادم یک بار، ولی در ادامه اون که چون این سوالو میکنین دوباره دارم تکرار میکنم که بله، وقتی که مخاطب تو خیابون انقدر گرفتار هشش که نوشته زندگیش اینه، درب و داغونه، پس من این کارو میکنم، من کارو خودمو میبرم تو خیابون، میذارمش تو وانت، میذارمش تو ماشین، میبرم تو خیابون، میگذاریم، یکی میخنده، یکی اخ میکنه، میگه چقدر زشته، یک کامنت، یک جمله میگه. به هر حال همین که یک کمی آدم قلقلک بده، شما از فضای گالری بردینش تو فضای بیرونی، کار خودش کرده. کار اجتماعی خودم رو کردم، ممکنه کار خیلی بزرگی نباشه، ولی در حدی که تا اون موقع تونستم، امیدوارم بتونم یه بیشترش کنم.
انسان در اصل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به نظرتون کجا میره؟
شما یه اول گفتین شما که طرف دارید. من طرفداری نیستش، چیزی که وجود داره و از اون به واسطه اون من یه سری اطلاعات میگیرم، ولی فقط این اطلاعات گرفتن کافی نیست. اگه قراره من آدم آگاه تری باشم نسبت به اتفاقاتی که داره برام میفته، اگه قراره فقط این اطلاعاتی که از شبکه‌های اجتماعی میگن کافی نیست، مطالعه هم مهمه، یعنی عمیق‌تر بشم. این میشه در حقیقت یک وسیله واسه آگاهی پیدا کردم، واسه یک جریانی. حالا برای اینکه اون جریان واقعا من بش، اگه واقعا آدمش هستم، باید مطالعهش بکنم، یعنی برم کتابشو بگیرم، راجع به این جریان ریشهشو پیدا کنم، اگه واقعا اون آدم متفکر بشم. من همیشه این کارو نمی کنم. وقتی که دفعه یه چیزی خیلی دیگه جدی میشه، هم خیلی بحثم، و خوشبختانه دو سه نفر آدم دارم که وقتی که گیر میکنم اونا منو هدایت میکنن، یعنی من اونم شانس آوردم که توی اون جهالت خودم نمونم. و بعد مهمتر از همه کتابه. البته میگم خیلی از دوستان هستن، من کتاب خون به اون معنا نیستم، ولی خیلی دارم خودم تمرین میکنم.
راجع به انسان در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت
میتونه تنبل بکنه. انسان در شبکه‌های میتونه، اگر فقط بسنده بکنیم به اون اطلاعاتی که شبکه اجتماعی داره میده بهمون، میتونه آدم تنبل کنه و گمراه. برای مخصوصا اخبار معمولا خبرهای بد رو از یک منطقه، از یک جا میده که واقعیت اون منطقه هستش، ولی زندگی جاری رو هم باید بگه. اون زندگی جاری هم مهم هستش. برای همین شبکه‌های چه بسا که من بارها میشم، آدمی که از یک جای دیگه دنیا وارد کشور ما میشه، وارد مملکت میشه، باورش نمیشه. ما داریم زندگی میکنیم در جریان. اگر مثلا کلی چیزای دیگه که دارن راجع به ما میگن حقیقت داره، واقعیت داره، خیلی چیزای دیگه هم هستش توش وجود داره، اتفاق میفته، زندگی جاریه مثل هر جای دیگه. یعنی ما اینجا با شدت و ضعف با خیلی جای دیگه فرق نمیکنیم، با کل دنیا همه جاها اتفاقات توش در جریان هستش، یه سری ناپسنده، ناخوشاینده، یه سری خوشاینده، ولی شدت و ضعفشه تو کجا باشی و توش چه چیزی روش غالب هستش. برای همین تا حدی میتونه تنبل کنه، مگر کنجکاو. ما آدمای کنجکاوی باشیم که بخوایم بیشتر بدونیم و میتونه گمراه بکنه اگر نخوایم واقعیت رو بفهمیم.
الان تو دنیا چه چیز بیشتر از همه شما شگفت‌زده میکنه؟
طبیعت. طبیعت، هر چیزی که یک اثر هنری میدم که یک قسمتی از طبیعت رو توش دارن، یه فیلم میبینم با چه فیلم برداری طبیعت رو داره بهم نشون میده، نفسم میگیره.
شگفت‌زده.
آره، شب حتی از نوع از بین رفتش، از نوعی که از بین برده اون منو، چه طبیعتی که دست نخورده، که بعد با دوربین کنجکاو کسی که دوربین و اون آدمی که پشتش اون کنجکاوی که بعد دوربینش هم کنج به واسطه اون کنجکاو میشه و وارد اون طبیعت میشه که چه داره طبیعتی که از بین میره تو خودش داره از بین میره یا به واسطه یه حضور انسان داره از بین میره همه جورش منو شگفت زده میکنه به کدوم طرفش یه بار به طرف اذیت کردن شگفت زده میشن یه بار به طرف وای عجب چیزی چه جوری میتونه باشه
معنیش این که شما این مستندات طبیعت و جهان که بی‌بی‌سی می‌سازه رو خیلی باید
وقتی تو خونه باشم باشه تماشا میکنیم
اگر شما بخواهید خودتون رو توصیف کنید چی میگین راجب
بود؟ هیچ چی بگم از خودم کار میکنم دوست همین چیزی که رو خودم میتونم بگم که نگرانم که یه موقع میشه که میتونم دیگه نمیتونم کار کنم اینی که رو خودم به خودم میتونم بگم
بزرگترین
آرزوتون چیه؟ آرزو هم برورده شده کار بکنم که بتونم کار کردن میدونم نمیشه مثل همون داستانی که اینجاست میدونم که نمیشه تا آخر اون کار کرد ولی آره چیزم اینه که همیشه بتونم کار کنم
به چه چیزه امید داری؟ از چه چیزه ناامید؟
به کار کردن امید دارم
ناامید داری؟
امید دارم آره به کار کردن در همجوری که میگم مثلا من به امیدواری یا ناامیدی فکر نمی کنم به این فکر می کنم که همیشه کار بکنم و از این دل ناراحتم که از این ناراحت میشم که یه روزی میدونم نمیتونم کار بکنم همیشه ولی امیدوارم و ناامیدم نیستش
شما 15 سال پیش من چند سال پیش ما هم دیگه اون زمان من هیچ موی سفید رو سرتون نمیدیدم
همه خانم ها دارن یه سری رنگ میکنن یه سری نمیکنن من فعلا نکردم دوستم باش کنار بیا
همین باش چه احساسی داری؟
فعلا دوست دارم چون تو ذوق هم نمیزنه ولی اصولا نمیدونم من خیلی خانمایی رو دیدم که نکردم و خودم لذت میبرم و تحسین میکنم که موی سفیدشون رو سرشون نگه داشتن مال من هنوز نمیدونم اصلا قابل تحسین نیست این مقدار موی سفیدی که روی سر من هستش قابل تحسین نیست که آدم هم میگم موی سفیدم رو نگه داشتم چه جالب که موی سفیدم رو نگه داشتم موقعی که کاملا سفید بشه آیا کماکان دوستم اون سفید اون موقع برای من جالبه ولی الان دوست دارم این موی سفیدو ولی به چیز باعث افتخار و نمیدونم امتیاز این چیزا نیست چون فکر میکنم زیباست الان ولی مطمئن نیستم اگر کاملا سفید بشه روی صورتم یا تو حضورم تو وجودم تو روحم چه تأثیری بذاره آیا بذارم بمونه یا بخوام رنگش کنم
نمیدونم سفیدی مو از این میاد که مثلا زمانشون داره تموم میشه و کارشون انجام ندادن یا به خیالاشون دست پیدا نمیدن
من فکر میکنم به خاطر ارزشایی که آدم میگن زن نباید ماش سفیدش معلوم باشه بهشون رو تلقین میکنن
کل دنیا
تو کل دنیا و اینکه چون این خیلی چیزا آموزشیه اگه شما توی خانواده بشی بابا اشکال نداره بابا ما سفید چه میبینی تمام اهل خانواده ممکنه هم ماش داره ولی یکی پیدا میشه به قول معروف میگن که گوسفند سیاهش نه که میگه چرا باید سفید باشه من دلم میخواد مام رنگ کنم بعد برای همین من قضاوت نمی کنم راجع به این مسئله آموزشی ریشه‌ای
خب حالا شما به من بگید که به عنوان آخرین دو تا سوال دیگه یکی که همش من از شما سوال کردم حالا فرض کن شما از خانم بیت و فریدی که اونجا نشسته یه سوال بکنید چه سوالی میکنید ازش
از خودم چه سوالی میکنم سوالی که الان از خودم میکنم اینه که فکر میکنی همیشه با گروه کار بکنی همیشه با عده کار کنی و همیشه بخوای سهیم بشی چون ممکنه یه بخلی تو من بیاد که دلم نخواد با همه سهیم بشم که اون بازدارنده است و اونجا من گیر میکنم این سوال از خودم میکنم که امیدوارم که اینطور نشه یعنی تو الان تو فکر میکنم، ولی میدونین من اینم میدونم، یعنی این اینطورم فرض میتونم فکر کنم که اگر یک اتفاقی تو مغز من بیفته که بگم آقا جون من دیگه نمیخوام با هیچکس سهیم بشم، نمیخوام با همکاری داشته باشم، فقط میخوام کار خودم بکنم، ولی میگم چون الان اینو دوست دارم میگم کاشکی نشه اینطوری، کاشکی اینطوری نشه.
شما اگر فرض 10 تا جوان براتون بودم و پاس از شما مطمئن به من یک نصیحت توصیه ای یک چه میدونم یک پیامه بده شما بهشون چی میگفتید؟
من میگم چون من همش توی محتوا یا توی اون میدون کار خودم به این مسئله دارم فکر میکنم و صحبت ما تو اون محتوا ما از اون هستش، اینه که بایستی فقط باید کار کنی و بدون وقفه، که خیلی ها اینو قبول ندارن بدون وقفه، ولی وقفه خودش به وجود میاد، یعنی یه جایی هستش که شما بایستی بذارش که اینا بری به جوری بگردی که خوراک پیدا کنی و برگردی دوباره، ولی باز اون حرکت در جهت کاره. یعنی خودم بارها میشنم اگر که قرار باشه پیشرفت تو کاره، یعنی اگه وقفه بیفته قطع میشه رابطه، باز دوباره از اول باید شروع کنی، بعد زمان میگه که برگردی تو اون حالت هایه، برای این وسط اگه ولش کنی یه چیز میگه که باز دوباره همه انزه وقت میخواه که دوباره باش برگردی. تنها چیز که بعدم زوری نیست، باید از دل بیاد، یعنی اگه کسی بخواد من اینو میگم ولی اصرار نمی کنم چون من از من فقط میگم از در حد تجربه خودم بگم که به تجربه خودم دیدم که فقط با کار کردن زیاد، یعنی از صبح تا شب کار کردن یا با کار کردن، حالا من نمیتونم بگم زیاده کم، ولی با مرتب بدون لاینقطع درست میگم کار کردنه که میتونه اتفاقی برای شما بوجه، چون همینجا هر روز که کار میکنی هی کارت پخته تر و شکلش شکل گرفته تر میشه. تنها چیزی که میتونم بگم اینه.
جمله رو بگی که اگه من میخوام توصیه بخوام
بکنم. بله یادم اومد که نگفتم. اگه قرار بشه بخوام به کسی چیزی بگم که از تجربه شخصی خودم بیاد که شما بهش میگین توصیه یا پیشنهاد، اینی که مرتب باید کار بکنه از صبح تا شب، که بعد اگر ایده هست ایده وقت داشته باشه، زمان بگذره، اون پروسه رو بگذره که شکل بگیره و تبدیل بشه به چیزی که خوش به ورشت بیاری بالاخره یه چیزی ساختم، که نهایتا آخرش ساختنه، که ساختن آدم خوشحال میکنه.
خب نه الان باید شما راجبه این تیکه نمایشگاه تو ما جلسه قبل راجبه نمایشگاه هم کنزنیم، راجبه این تیکهش اول توضیح دادیم، راجبه اون دو تا بخش دیگه نمایشگاه هم وقت باختنی ها نارم توضیح بدین که بعد ما میخوایم فیلم بدیم.
بله ما در حقیقت به نظر میاد که سه تا فضا به نظر نه که قشنگ شما به صورت فیزیکی دارین سه تا فضا رو میبینین، این فضا رو که تعریف کردم براتون، اون فضا فضایی که همونجور این رو در نظر داشته باشین، این کاری که کردم پروژه که من دادم رفت به یک جا نداره، به دنیا به همه جا، یعنی هدفم یا صحبتی که دارم میکنم با کارم به اینجا نیست، به اونجا نیست، به همه جا، راجب همه جا هستش، که اینکه راجب جبر زمان هستش و اینکه همه چی در حال اضمحلال هستش، ولی بعد از اضمحلال اون شکلی که داره از اون اضمحلال یه زندگی دیگه شروع میشه به یه شکل دیگه که اونم به اضمحلال خودش بده، کلا هم این فضا هم اون فضا همینو داره میگه، که به هر حد چقدر هم که ما سعی بکنیم که ظاهر رنگارنگی داره، ظاهر فریبنده‌ای داره، اغوا کننده داره، خودتون خودش شما رو به طرف خودش جذب میکنه، ولی فضایی هستش که توش همه چی اتفاق میفته، که اون اتفاقا میتونه مریضگونه باشه، مثلا تو خیابون هم راه برین دارین راه میرین کلی مواجهات دارین که ممکنه شما رو شک کنه از شکل ناخوشایندی که داره. من اینو به طور کلی دارم به جبر زمانی که میتونه وجود داره نمیتونیم جلوشو بگیریم، میتونه اذیت کنه، میتونه از هم ما رو جدا از هم پاره کنه، از هم بشکونه، از ریشه درمون بیاره، ولی مسئله اینه که حتی من دارم تو اون فاز چیزی که دیگه دارم میگم اینه که اگه از ریشه هم بکنه به خشکی هم بسید تو اون خشکیه و این بی ریشگی هم بازم میتونی در جریان باشی، بازم میتونی حرکت کنی. این به هوشمندی، یعنی حواسمون همیشه باید تفکر بکنیم. یه پیشنهاده که ممکن اصلا سازنده هم نباشه، ولی
موجوداتی که مثلا مثل انگار سر اسب و پای بعد پشتش اسب میشه یا یه تغییر شکلی یا یه تو هم رفتگی
روی درخت رو دارین میگین؟ اون کاراکتری
که آره انگار دو تا آدم یه آدم
بله، مثلا اونی که روی مثلا اگه ما در نظر بگیم اگه یک مکانیزم حیات رو، یک شبکه حیات رو در نظر بگیم، میتونه یه خونه باشه، میتونه یک مدرسه باشه، میتونه دانشگاه باشه، میتونه شهر باشه، کشور باشه، میتونه دنیا باشه، در نظر بگیریم که توش مریضی طبیعتاً هست، جاه طلبی وجود داره، واسه اون جاه طلبی هر کاری ممکنه بکنه یک نفر، من اون قسمتش هم در نظر بگیم. و یه چیزا رو از با تیشه از ریشه به تیشه ریشه رو بزنه، بعد بدون ریشه بشه، به جایی که مستقیم بره بالا افقی حرکت بکنه، ولی افقی بشه، ولی حرکت میکنه. یعنی ماها اگر که مواجهاتی داریم که ممکنه باعث شکمون تو زندگی بشه، ولی دلیل نمیشه که اگه ما میام بازم بستگی به وجود آدم داره، بستگی که توش تربیت شدیم، بزرگ شدیم. درستش اینه که خیلی خوب این من باش مواجهم، فکر کنم که چجوری باش کنار بیام، چجوری بتونم خودم از توش نجات بدم. اون کاراکتری که شما می‌بینین، اون کاراکتری هست که تو اون مواجهه قرار گرفته، تو اون در حقیقت من راجع به شرایط انسانی که توش قرار می‌گیره دارم صحبت می‌کنم، داریم حرف می‌زنیم. مثلا توی اون شرایط قرار گرفته که اون چند تایی که تونسته به دندون گرفته که بتونه از اون شرایط نجاتش بده، ولی هنوز گیره تو اون موقعیت. ولی یعنی اگه میگن یه دست صدا نداره، دست رو بزنین، اون ممکنه نتونست کنه، ولی اون حرکت درستی که فکر میکنه برای اون درسته، اون حرکت رو باید کنه. اگه این برای اون ورژینه میده به دندونش بگیره، بگه که بتونه شاید بلکه بتونه نجات بده.
و اون کاری که توی اون اتاقه بگید که همونجا ساختی
بله بله، اصلا کلا ما تو دو هفته تمام کاری که اینجا هستش رو به غیر از اینا تو کارگاه یک از دوستان، جایگاه های سفید رو تو کارگاه یک از دوستان ساختم، سگا، تمام کارهای گلیه اون که نپخته هستن همه رو اینجا با همکاری دوستای هنرمندمون جوان، دوستای متبهر توی این فضا تو این دو هفته ساختیم. کاری که تو اون تمام هستش، عکسش که اول چه جوری بوده رو می‌بینی، و همینجوری که به مرور زمان با وجودی که این ما داریم بهشون خوراک میدیم، آب میدیم، ولی بلکه یه شکوفه بذاره گل بزنه، ولی اینقدر روش فشاره به خاطر جبر زمان، اینقدر روش بالاخره فرسایشی داره، خودش خود به خود. من که کاری نمی‌کنم، من دارم هر روز آبش هم میدم، نالینم دورش می‌کشم، این کارو می‌کنم، ولی اجتناب ناپذیره، ولی زندگی در جریان کماکان
با همه آدم‌ها رو همون فشار و جبر
بله، اینکه دارن در مقابل اون خودشون میخوان نگه دارن به کمک هم دیگه. هر روز من یه داستان دارم میگم، امروز اینه داستان دارم، با کمک هم دیگه دارن در مقابل اون اتفاقی که باش مواجه هستن، با هم دیگه دارن خودشون نگه. چون من همیشه به تعداد کار میکنم، حالا اینجا اینقدر اونجا اینقدر، بعضی موقع 200 تا، بعضی موقع 2000 تا، با هم دیگه هستن که بتونن سپر اون مواجهه باشن، بتونن خودشون رو نگه دارن. ولی تا حدی از زیر دیگه ظرفیت میره، متلاشی میشی. اون بعد از بقول مروکامی تو کتاب کافکا در ساحلش میگه که تو وارده طوفان میشی، میچرخی از توش که میگه دیگه اون آدم قبل از طوفان نیستی. اینم هم تو یک آدم متلاشی میشه، شکسته میشه، به ازمهلالش میرسه، ولی یک زندگی دیگه رو به یه شکل دیگه، آدم دیگه شروع میکنه، یا کاراکتر دیگه، موجود دیگه، جون دیگه. مشکلی نباشه. آه چه جاله، مهربونی،
آره، امن، گرم،
عشق توش هست. بله، میتونه محل اجتماعه،
برای شما این حس هست،
محل
اینایی که من میبینم برای من اینا رحم.
آه جالبه،
جالب، برداشت من از اینا رحم،
میفهمم.
و همش فکر میکردم اینا چقدر آرومن توی این لحظه.
بله، بستر رحم هم یک بستر ما بهش اسم دادیم، اون اسمم آدم ساخته، ولی یک بستریه که شما توش احساس امنیت بکنید. جالبه این برای شماست، واسه همین بازه به هر نوع تفسیری که هر کی بکنه. من داستان واسه خودم هر روز یه جوری میبافم، ولی مال شما جالبه به من میگین که اینو. و در مورد اون یک کمی اشتیاق آدم ها برای با هم بودن هم هست، میشینین با هم گپ میزنین. خیلی موقع میشه که توی فضای کافه، فضایی که باعث بحث و جدل میشه، تو شکم مادر اتفاقا این اتفاق زیاد نمیفته. من فکر میکنم فضایی که آدم ها با هم دیگه، همون فضایی که دیالوگ به وجود، گفتمان به وجود میاد، شراکت به وجود میاد، خاطرات، داستان ها، مواجهات رو با هم سهیم میشیم، یه فضایی میشه که شاید از هم دیگه چیزی یاد بگیریم. هیچی هم یاد نگیریم خوش گذشته، چرا به اون نباید خوش بگذره؟ این همه اتفاقای ناخوش اعصاب که رادیو رو باز میکنه، تلویزیون رو، هم اون مرد، اون کش شد، اون این کار کرد، اون این کار کرد، حالا یه لحظه هم برای فرار از اون، یه موقع میای تو گالری یه کاری میبینی، یه بار میری بعدش میری تو کافه قهوه میخوری و چقدر خوشگل، بعد یک عادت خوشایند میشه که دوست داری دوباره تکرارش کنی. شاید هم اون باشه که شما میگین، هر دوش همش درسته.
خسته نباشید.
مرسی.